تو جلسه قبلی که یه مقدمه گفتم برای فلسفه اخلاق چه رشته هایی داره، شاخه هایی داره و وارد یه دیالوگ ابتدایی با به صورت پرسش های چالش برانگیز اخلاقی مطرح شد و خب دوستانم پاسخ خودشون رو گفتن و احیانا شاید یکم هم راجعش فکر کردن و همونجور که گفتم اصل فلسفه ورزی همینه که واردش بشه. اما یه جاهایی ما نیاز به این داریم که بخوایم یه چیزایی رو بدونیم، یه چیزایی که فلاسفه پیشتر راجبش فکر کردن، شاید یه نکته سنجی هایی هم اونا کردن که به درد ما بخوره، که حتما میخوره. و به خاطر همین تو از این جلسه سه تا از مکاتب اصلی فلسفه اخلاق معرفی میکنم که تو این جلسه مکتب اول وظیفه گرایی به فلسفه اخلاق امانوئل کانت، فیلسوف بزرگ و معروف به سده 18 و اوایل سده 19 و یکی از بزرگترین فلاسفه روشنگر. فلسفه اخلاق کانت خیلی ساده بخوام بکنم، اگه برگردیم به جلسه قبلی اون سوالاتی که داشتیم تو اون سه مورد اول، اون کسایی که میگفتن که ما هیچ دخالتی نمی کنیم که قطار بیاد و بره، حالا میخواد به مرگ 5 نفر منجر بشه، اون کسایی که همچین جوابی رو میدادن همون جوابی که کانت هم اگر بود همون جواب رو میده و با کسایی که دستگیرن اون اهرم رو میکشیدن تا به جای 5 نفر 1 نفر بمیره با اونا مخالفت جدی و اساسی داشت. سه تا نکته کلیدی داره، منم بگم اینو همونجور که حالا تکرار میکنم، ما به اون کلیات و اون نکته های اصلی این مکاتب اشاره میکنم، اون کلیاتش دیگه وارد جزئیات و بحث مفصلی که دارن نمیشه، وارد شرحشون نمیشه. سه تا به نوعی میشه گفت کلید واژه وجود داره تو فلسفه اخلاق کانت و وظیفه گرایی که این ستا رو توضیح میدم، از دل اینا هم به اون وظیفه گرایی میرسیم. خب وظیفه گرایی چرا میگه که من به جای اینکه انتخاب کنم 5 نفر بمیرن، به جای اینکه انتخاب کنم 1 نفر بمیره تو اونجا، انتخابی نکنم، دخالتی نکنم، حاضرم 5 نفر بمیرن ولی من دخالتی نکنم که به جای اون 5 نفر 1 نفر بمیره؟ به خاطر اینکه تاکید کانت روی اینه که روی وظیفه است، روی اینکه من وظیفه دارم اخلاقی زندگی کنم، دیگه به من ارتباطی نداره که جهان خارج داره به چه سمت و سویی میره، این به من ربطی نداره، من موظفم وظیفه خودم رو انجام بدم، وظیفه اخلاقی من حکم میکنه که باعث مرگ 1 نفر نشم، ولو اینکه جهان داره به سمتی پیش میره که 5 نفر به جای اون 1 نفر بمیره، به من ربطی نداره. اون چه که بر عهده منه، مسئولیتش رو دارم، وظیفه اخلاقی منه اینه که من مرتکب قتل نشم به هر دلیلی، حتی برای نجات استری. نتیجه من کاری ندارم به اینکه چرا باید چه اتفاقی میخواد بیفته، اصلا به هیچ عنوان با اینا کاری ندارم. یه جمله خیلی خیلی معروف داره کان، میگه که دروغ نگو ولو افلاک در هم بریزد یا در هم بپاشه. یعنی میگه اگه تو جهانم قراره که از هم بپاشه، تو وظیفت اینه که دروغ نگی. حالا تمام آدم‌های جهان دارن دروغ میگن، حالا دروغ تو میتونه از یه فاجعه جلوگیری کنه، اینا دیگه هیچ کدومش در اختیار تو نیست. اون چیزی که در اختیار تو اینه که وظیفه اخلاقی تو انجام بدی. تاکید داره روی وظیفه. حالا اینکه این وظیفه چی، یعنی کانت چجوری به این رسیده، از کجا به این رسیده؟ کانت یه آدمی بود که به یک معنای یعنی بیدین نبود، آتئیست نبود، خدا ناباور نبود، ولی توی نظام فلسفیش وارد دین به این معنی نمیشد که از اون بخواد استفاده کنه. یعنی کار سختیه برای یک فیلسوف اخلاق که بیاد متعهد به استدلال‌های عقلانی و فلسفی باشه، که کانت یعنی از کانت هم توقعی جزئی نیست، کار خیلی سختیه یعنی برای خودش بود. و اونم این که بر پایه یک نظام عقلانی فلسفه‌ش رو بنا می‌کنه. خب این کار سختیه که ما بگیم خب باشه، به حرف میشه گفت ما وظیفه داریم، وظیفه اخلاقیمونه. اینو حالا از کجا میاریم؟ ما از کجا میفهمیم که باید به همچین چیزی قائل باشیم؟ کانت از گفتم سه تا مفهوم کلیدی داره. اولیش اراده خیره. کانت میگه تنها چیزی که مهمه اراده خیره، چون هر خوبی دیگه‌ای خودش ذاتاً به خودی خود نمیتونه خوب باشه. مثلا میگه که شما ممکنه تیزهوشی رو خوب بدونید، ممکنه که دانش رو خوب بدونید، ممکنه ثروت رو خوب بدونید، هر چیزی رو ممکنه خوب بدونید و این خیلی روشنه. اما هر کدوم از اینها میتونن، خب این بحثیه که البته از سقراط شروع میشه، هر کدوم از اینها میتونن عامل شر هم باشن. مثلا علم، یه دانشمند مثالا رو خیلی میشتن دیگه، از کارهای علمی میشه بمب اتم در بیاد، موشک ها در بیاد، این سلاح ها در بیاد، میتونم نجات بیمارا در بیاد، میتونه کار خیر از توش در بیاد، از ثروت همینطور، از هوش همینطور، از هر چیزی میتونه یک خیری در بیاد، میتونم یه شری در بیاد. پس به خودی خود هیچ چیزی خوب نیست. و یه مثالی هم میزنه، میگه و اینو یعنی اراده خیر رو یه مرحله میاد عقب‌تر. یعنی توی مثلا ما میگیم ثروت خوبه، نمیدونم تیزهوشی خوبه، اینا رو اگه بگیم خوبه، تا اینجا هنوز با چیزی نداریم، نمیتونیم ذاتاً بگیم اینا خوبن، چون ازشون میتونه گفتم یک نتایج شری پدید بیاد. ولی اراده خیر اگر با اینها همراه بشه، اون موقع است که اینا میشن ازش نتایج خیری هم گرفته. خب مثالی که میزنه، یعنی دلیلی که برای این میخواد بیاره، یه مثالی میزنه، مثال خیلی کوتاه هم میگه، میگه که اگر یک ناظر بی‌طرفی وجود داشته باشه که در قضاوت یک، فرض کنیم یه آدمی، هیچ منفعت یا ضرری نداشته باشه، مثلا چه اون آدم رو بد قضاوت کنه، نفع یا ضرری نمیبره، چه خوب قضاوت کنه، باز همینطور، اون تایید میکنه اینو که اگر یک اون آدمو ببینه که ثروتمند هست، باهوش هست، عالم هست، هم اصلا همه این چه میکنیم خوبه رو داره، اما کار خوب انجام نمیده، کار خیر انجام نمیده، خیلی آدم شروریه، اون ناظر بی‌طرف که هیچ نفع یا ضرری نداره، قطعاً ولی تایید میکنه که براش لذت بخش نیست دیدن این آدم، این آدمو خیلی تاییدش نمیکنه. و این اراده خیر نکته اول فلسفه کانت. ولی باز ما همینجوری نمیتونیم بگیم، ببینید تو بحث فلسفی هیچی رو نمیتونیم بدون هیچ مبنا و پایه و اساسی که اونجا استدلال عقلانی اقامه کنیم نمیتونیم بپذیریم. خب باشه، اراده خیر رو تا اینجا ما فعلا از کانت میپذیریم، ولی هنوز نیاز به یه سری استدلال داره، یه سری نظام عقلانی لازمه. مفهوم دومی که باز خیلی اینجا مهمه، مفهوم خودگرایی یا دیگرگرایی، که تو فلسفه اخلاق خیلی بحث جدیه، تو جلسات دیگه به طور مجزا شاید به این بحث خودگرایی و دیگرگرایی بپردازم، ولی فعلا برای اینکه بحث وظیفه گراییمون پیش بره خیلی خلاصه میگم. خودگرایی یعنی اینکه ما کاری رو انجام بدیم که در نهایت برای خودمون باشه، خیلی ساده. دیگرگرایی اینکه برای دیگری باشه، دیگرخواهی باشه، مثل نوع دوستی هم حتی ترجمه میکنه، اینا رو ترجمه های مختلف داره. کانت فلسفه اخلاقش از مطلقاً دیگرگراست. یعنی چی؟ یعنی دو تا مثال از خود کانت، از متن دو تا کتاب مختلف کانت میگه. کانت میگه که اگه شما یه کاری انجام بدید، مثلا فرض کنید یه کار خوبی انجام بدید، بعد بگید من این کار رو انجام دادم برای اینکه یه پاداش اخروی میگیرم، برای رضای خدا این کارو کردم، برای اینکه پاداش اخروی بگیرم و ثواب ببرم. میگه مطلقاً شما کارتون اخلاقی نیست، هر چیزی که میخواد باشه اخلاقی نیست، کاری که انجام دادید اخلاقی نیست، چون یه جوری برای خودتون انجام شد، خودگرایی اینجا نقش داره، دیگر خواهانه نیست. مثالای دیگه ای هم میزنه که حالا یکی دیگه از این نقل قولهایی که از کانت بیارم، یه کتاب دیگه شه، میگه که فرض کنیم که یه آدمی بدون هیچ انگیزه بد، مثلا نه انگیزش غروره، نه نمیدونم حالا یه چیزه، یه انگیزه پلیدی داره، نه اصلا هم خیلی چیز، میگه که من رضایت درونیم در گروه گسترش شادی دیگران، این دیگران اگه شاد بشن رضایت درونی منم محقق. این به نظر، خب تا الان چیزی که توضیح داریم به نظر این سازگاره باهاش دیگه، یعنی میگه من دیگران اگر شاد باشن من هم شاد میشم. کانت اینجا دیگه اوج دیگر خواهی در فلسفهشو نشون میده که میگه اینجا هم شما اخلاقی نیستید. درسته ممکنه که یه انگیزه شرورانه ای ندارید، ولی از لحاظ عقلانی شما اگر اینو بکاوید میبینید که اینجا هم شما اخلاقی نیستید، چون دارید میگید من در نهایت میخوام به رضایت درون خودم برسم. شما با احساسات نمیتونید وابسته به احساساتتون بگید که من این کارو میخوام انجام بدم. شما صرف نظر از این که احساساتتون چیه، دو مورد رو ذکر کنه، صرف نظر از این که احساساتتون چیه، این اولیش، دومی این که صرف نظر از این که در جهان چه اتفاقی میفته، شما وظیفه داری که کار درست انجام بدی، ممکنه اذیت هم بشی، اصلا احساس بدی بهت بده مهم نیست، چون احساسات و عواطف و جهان در اختیار ما نیست و اخلاق کاملا رابطه مستقیم با اراده ما داره. پس چی شد؟ اخلاق در مورد چیزی صدق میکنه که تحت اراده ماست، احساسات ما و جهان خارج، جهان طبیعی و روندش، اینا تحت اختیار ما نیست و اصلا نقش نباید داشته باشه، و اینکه دیگر خواهی مطلق باید در عمل ما باشه، نه اینکه من چون میخوام به این برسم. پس این شد نکته دوم، یعنی اون بحث دوم. همه اینا رو حالا شاید بیشترم هم باز بشکافم جلوتر. نکته سوم این که خیلی مهمه، قاعده تعمیم. قاعده تعمیم یا قاعده تعمیم جهان شمول، حالا جهان شمولیت هم میگن، به چه معناست این؟ این به این معناست که ما، یعنی کانت، حالا اون بیس اصلی نتیجه‌ای که میخواد بگیره، کانت مثلا میگه دروغ نگو، میگه نمیدونم شما نمیتونی مرتکب قتل بشی، شما نمیتونید این کار بکنید، اون کار رو بکنید. خب این کار رو نمیتونید بکنید و این کار رو هم باید بکنید. یه سری باید و نباید وجود داره و اینا هم مطلقاً طبق فلسفه کانت، این رو جلوتر میگم. خب حالا این کار رو ما نباید انجام بدیم. چرا نباید انجام بدیم؟ این سوال اول. دوم این که، خب و سوال مهمتر، فعلا به این سوال دوم میخوام بپرسم. اینا رو ما از کجا میاریم و چگونه تعیین میکنیم که این چه اوصاف اخلاقی، چه احکام اخلاقی مطلقاً درستن و من تحت هر شرایطی باید انجام بدم؟ خب خیلی مهمه دیگه. مثلا از کجا معلوم که دروغ نباید بگم؟ مثلا چه صفت‌های دیگه‌ای هم هست؟ من میگم که خب دروغ رو در هر شرایطی نباید بگم. خب اوکی، اصلا موافق میشم. ما شدیم وظیفه گرا. خب می‌خوام ببینیم حالا الان که من وظیفه گرام چه کارهایی رو نباید همیشه انجام بدم یا باید همیشه انجام بده. مثلا یکیش دروغه، خب اون موارد دیگه چیه؟ گزینه‌های دیگه چیه؟ و اینا کجا میان؟ اگر این دو تا سوال اینجوریه، در این صفت‌هایی که می‌خوایم تعیین کنیم اینا کجا میان؟ ما کجا به رسیدیم که دروغ بگیم بده، صادق باشیم خب من یه لحظه نتم پرید. داشتم میگفتم که حالا ما وقتی یه چیزایی تعیین میکنیم اینا رو از کجا میاریم؟ یعنی میگیم خب یه سری احکام اخلاقی باید بهش برسیم، بگیم دروغ بده، راستگویی خوبه. خب این دروغ بده، راستگویی خوبه و مطلق هم هست، اینا از کجا میان؟ ما از کجا بدونیم چه غیر از دروغ، مثلا غیر از مثلا قتل، چه چیزای دیگه بده، چه چیزای دیگه غیر اخلاقیه؟ حالا بعد اونم باید بکنم، چه چیزای دیگه غیر اخلاقیه و وظیفه ماست که اونا رو انجام ندیم و وظیفه ماست که کار دیگه رو انجام بدیم. کانت گفتم یه قاعده داره که جهان شمولی، یعنی قاعده تعمیم جهان شمولی، میگه کاری که شما اگر به کل جهان تعمیم بدید آیا راضی هستید که همون اتفاق بیفته؟ یعنی کاری که من انجام میدم کل جهان همون کار رو انجام بدن، چه سرنوشتی خواهد داشت جهان؟ چه وضعیتی داره؟ ببین اینجا رو نباید با یه نتیجه گرا بودن قاطی کرد. هرچند یه انتقادی میشه از دل این در آورد که یک جور نتیجه گرایی، ولی حالا میگم که اون انتقاد وارد نیست اگر جلوتر بحثش پیش بیاد. اگر شما یه کاری میخوای دروغ بگی، باشه دروغ بگو. اگر کل جهان دروغ بگن چه وضعیتی پیدا میشه؟ خب اون وضعیت مطلوبی نیست. خب پس این تناقض داره، چون یه قاعده، یک جور قاعده طلایی هم، یه چیزی شبیه قاعده طلایی، قاعده زرین که تو اخلاق هست، خیلی معروفه تو همه آیین ها، تو اکثر آیین هایی که حالا مذاهب، ادیان و مذاهب هم نظام های اخلاقی وجود داره. اینکه آنچه بر خود روا نمیداری بر دیگری روا مدار. حالا تو فرهنگ ما آنچه بر خود نمیپسندی برای دیگران مپسند، یا از همین این جمله که حالا به انواع مختلف تو مسیحیت هست، تو اسلام گفتم هست، ادیان مختلف، آیین‌های مختلف، مکاتب مختلف، این هست تو اخلاق. شاید بشه گفت یکی از اون چیزهای مشترکیه که بین نظام‌های اخلاقی، فرهنگی و غیره به نوعی مشترک. حالا بس شو الان فعلا باش، شاید آخر این جلسه بهش وارد. خب یه چیزی شبیه همینو در مورد کل بشریت کانت به کار می‌بره، که اگه ما خیلی راحت میتونیم پیدا کنیم که چه اعمالی اخلاقی هستن چه اعمالی غیر اخلاقی، کدوم اعمال درستن کدوم غلطن، و اون این که اگه اونو ما تعمیم بدیم به همه و همه مرتکب اون عمل بشن، آیا اون عمل درستی همچنان یا نه. خب اگر ما یه قتلی رو مرتکب بشیم، اگه کل جهان بخواد مرتکب قتل بشن چه اتفاقی میفته؟ خب برای همین پس ما میگیم قتل بد، غیر اخلاقی. اگر دروغ، کل جهان دروغ بگن، پس نامطلوبه، پس غیر اخلاقی. این قاعده ای که کانت تعیین میکنه. پس کانت تکیه داره بر وظیفه و خودگرایی رو نهی میکنه، نفی میکنه و کامل مطلقاً به دیگر گرایی قائله. این هر جوری شما بخواید عملی رو انجام بدی که در نهایت برمیگرده به خودتون، اون سودش، اون خیرش به خودتون برمیگرده، حتی اگه گفتم میگه تا اوجش پیش میره، یعنی معمولا همون جمله رو هم ازش نقل میکنم، میگه اگه کسی اصلا بدون اینکه انگیزه برای غرور داشته باشه یا چیزی، فقط بگه که رضایت درونی من در گروه گسترش شادیه دیگرانه، برای همین مثلا خدمت میکنم دیگه، این هم حتی اخلاقی نیست، چون در نهایت داری به رضایت درون خودت ارجاع میدی. تو ممکنه در مثال هم میزنه، میگه تو ممکنه اصلا خیلی هم مثلا ناراحت باشی از یه کاری که، ولی وظیفت اینه که اونو انجام، یعنی مثل یه کارمندی که کاری بر دوشش گذاشته شده باید اون کاری که وظیفش انجام بده آدم، نه به خاطر فلان احساس یا به خاطر فلان تغییر در جهان. اصلا این نیست روند جهان. اینو توی جلسه قبلی توی سوالاتی که داشتم بعضی خب اون سه تا سوال اول کاملا وظیفه گرایانه جواب دادن، یعنی گفتم خب ما دخالت نمی کنیم، اما خب یه چالش خاصی که مثلا من سعی کردم سوالی بپرسم که توش وظیفه گرایی به چالش کشیده میشه، خیلی از شرایط میشه حتی. خب ولی اونجا دیگه جوابشون به نوعی نتیجه گرایانه بود، نقض میکرد اون وظیفه گرایی، یا اینکه به طور کلی معیار رو از بین میبرد. این معیار رو از بین میبرد یعنی چی؟ یعنی جوابایی که داده میشد همون دوستانی که وظیفه گرایانه بود اولین جوابشون، همون دوستانی که نتیجه گرایانه بود در مرحله دوم معیار خودشون رو نقض کردن. گفتم تعارض و تناقضش رو جلسه بعد، یعنی اونایی که تو سه تا سوال اول جوابشون فایده گرایانه بود تو سوال آخر وظیفه گرایانه شد کاملا، حتی ناخواسته جمله هایی رو به کار بردن که کانت تو فلسفهش داره، جمله های شبیه منظوره، مثلا حافظ بود فکر کنم گفتش که خب این کاری که دارم انجام میگیرم، شاید هم امیر بود، که این قاعده میشه، گفتش که این قاعده میشه اگه من این کار رو انجام بدم، پس این خوب نیست. این که این قاعده میشه اگه من این کار رو انجام بدم، این همون چیزیه که قاعده تعمیم کانت، در صورتی که سه تا سوال قبلی نتیجه گرایی، اینه که یه تعارض جدی بین نتیجه گرایی هستش که حالا تو جلسه بعد قراره بهش بپردازیم با وظیفه گرایی، و در دل خود وظیفه گرایی هم یه سری چالش ها وجود داره، یعنی یه سری پرسش ها موقعیت ها رو میشه در نظر گرفت، توی اون موقعیت ها وظیفه گرایی به چالش میخوره، با چالش روبرو میشه. کانت یه مثال خیلی عجیب غریب داره که حالا نمیدونم اینو به شکل سوال طرح کنم یا بعد جلوتر، اون داستان معروفی که در مورد یه داستان بالا یه مستندی، یه اتفاق واقعیه، میگم سراغ اون برم تا وارد دیالوگ بشی، چون من خیلی دارم سعی میکنم خیلی سریع و خلاصه کل اون کلیاتشو بگم، زودتر بریم سراغ اون بحثی که جلسه قبل گفتم که تناقضات و تعارضاتی وجود داره. یه نکته دیگه هم که دوستان گفتن، این که اینو میدونم حافظ گفت، گفتش که آره بذار من اینو جلوتر میگم، فعلا وارد اون نشم، گفتش یه جا حافظ گفتش که این انسان‌ها رو کانت میگه که نباید ابزار ببینی، این همون خودگرایی است. یعنی از نظر کانت اگر شما هر کاری که بکنید، حتی اون مثال که یه شخصی میگه که من برای رضایت درونم یه کاری انجام میدم، یعنی کاری انجام میدم که دیگران شاد بشن و از شادی دیگران من شاد میشم، این هم از نظر کانت اینه که دیگری رو ابزار قرار دادی برای شادی خود، نه اینکه عمل اخلاقی انجام بدی. خب ولی اونجا خواستم حالا وارد تناقضات نشم، این بود که اون سه تا سوال اول از نظر کانت کسایی این که انتخاب کرد پنج یک نفر بمیره، یا ببخشید انتخاب کردن که یک نفر به جای پنج نفر بمیره، اونا از نظر کانت به نوعی یه انتخابی کردن که غیر اخلاقی بوده، چون اونا اومدن جهان داره به سمتی میره که یه کار دیگه بکنه، اینا اومدن یه نفر، و باز این عمل در دل خودش یه جور ابزاری دیدن انسان‌ها هم هست. حالا اینو تو دیالوگ اگه بهش بخوریم همه اینا رو باز. نکته آخری که بگم و دیگه فیزیکه، یعنی بریم وارد بحث بشیم، این که اخلاق کانت مطلقه، یعنی شما مثلا دروغ بده تو همه شرایط مطلقاً، یعنی فرق نمی‌کنه تو چه موقعیتی هست، به خاطر همین به فلسفه اخلاق مطلق اندیش مطلق گرا هم میگه شما دروغ نباید بگی، مرتکب قتل نشی در هر شرایطی. حالا یه مثال بزنم، یه مثالی از کانت میگه که اگر یک مجرمی مثلا توی زندان، این مثلا قتل، مرتکب قتل و تجاوز و اینا شده، قرار بوده که این مثلا مجازاتش هم اعدام بود، قرار بوده این اعدام بشه، حالا تو زندانه، حالا یه مثلا اتفاقی افتاده، مثلا یه سیل عظیمی اومده و همه مردم شهر مثلا فرض کنید دارن فرار میکنن، سوار یه کشتی دارن میشن برن یه جایی، میگه وظیفه اخلاق، و اون یه نفر اون تو زندان مونده تو منطقه، همه دیگه غیر از اون یه نفر همه دیگه مثلا فرض کنید دارن میرن سوار کشتی میشن، این وظیفه اخلاقی شما اینه که برگردید اون یه مجرم که تو زندانه و در نهایت هم داره میمیره، یعنی سیله داره میاد توش غرق میشه و میمیره خود به خود، میگه وظیفه اخلاقی شما اینه که برگردید. این شاید عجیب باشه، خودم اولین بار که اینو خوندم خیلی یهو اینجا از جام پریدم، اون چی میخواد بگه؟ برگردید و اون مجرم رو مجازات کنید، اعدامش کنید، بعد برید سوار کشتی بشید برید، چون به مجازات به نوعی بود اون چیزی که قائل بود، یعنی تا این حد مطلق و مصر روی وظایف اخلاقیه کانت. اصلا کاری نداره که چرا میگی باید این برگرد این کار انجام بدی. حالا این که به مجازات قائل بود و اینا رو ما کاری نداریم، چون ممکنه کسی وظیفه گرا باشه از این حیث به فلسفه مثلا کانت قائل باشه، ولی در مجازات حالا نظر دیگه ای داشته باشه. مجازات به نوعی تاریخیه، یعنی هر چی جلوتر میریم بحث خاصی داره، بحث جبر و اختیار اینا رو من بهش میپردازم. چرا اینو میگه؟ میگه چون که خب مجازات بهش قائل به هر دلیلی، حالا اونو واردش نمیشم کانت، حالا شما پس وظیفت اینه که مجازات رو انجام بدی، کاری نشته باشه که جهان داره به این سمت میره که یه سیلی داره میاد اونو غرق میکنه، شما به این کاری نداشته باشی، به شما ربطی نداره که جهان داره چه اتفاقی میفته. اینو یادتون باشه تو جای جای فلسفه اخلاق همش باید یادتون باشه که به جهان هیچ کاری نداری، با وظیفت باید انجام بدی. میگه که خب این سیل داره میاد، باشه به تو ربطی نداره، جهان میخواد اونو بکشه به تو ربطی نداره، تو وظیفت اینه بری اونو مجازات، مجازات وظیفه اخلاقی خودت باید بری تو انجام بدی. خب حالا من به نظرم تا اینجا نگه میدارم، اگر نکته‌ای هر کدوم داشتی بگید، بعد یه قضیه رو تعریف کنم که یه قضیه خیلی معروفی که هم اکثرا تو اکثر بحث مبنایی اخلاقی مثالو میزنن، چون خیلی بحث اخلاقی راجبش فکر گرفت، ولی بعد از این اگه نکته ای دارید بگید من وارد اون تعریف اون قضیه بشم. کسی از مخالف باشه با این وظیفه گرایی و دلیلی داشته باشه برای مخالفتش؟
من مخالفت ندارم، یه سوال بپرسم چون بعضی قسمت ها نداشتم پرید نکنم.
آره همینجا اصلاف هم سوالی شد
اونجا، اول که این حافظ، آقای حافظ مثل که میخواد صحبت کنه میوته
دیدم
در حد صورت وظیفه اخلاقی ما اینه که هیچ انسانی نباید بکشیم دیگه، یعنی اگر آره. اونجا بخوایم بیان جون یه نفر یا چهار نفر در حسن اون باید روند طبیعی طی بشه، ما حق نداریم هیچ انسانی رو بکشیم. اون قسمت داعش با سوال کرده بودی در مورد داعش و این چیزا اونجا چی؟ اینو من متوجه نشده
بودم. هانت میگه که تو حق نداری
بکشی،
حتی اگه میره یکی دیگر میکشه، الان حتی اگه الان قراره بره بمب گذاری کنه. جمله معروف کانت رو بذار من تکرار کنم، دروغ نگو، تازه قتل و ولش کن، دروغ نگو ولو افلاک در هم بریزد. حالا این مثالی که من زده بودم تو سوال شما این بود که داعشی داره میره یه آدمو بکشه، میگه کل آدمای اصلا کل افلاک کل جهان داره در هم میپاشه، تو با یه دروغ میتونی جلوشو بگیری؟ هیچ ضرری هم بهش که نمیرسه. خب باز نباید دروغ بگی چه برسه اینکه آدم بکشه.
خب پس چجوری اونجا مجرم رو گفته گردن بزنیم مجازات کنیم؟
مجازات رو بهش قائله دیگه، گفتم دیگه، گفتم کانت به مجازات قائله، مجازات، مجازاتش رو، مجازات رو برخلاف اون داستان میدونه، اینجا میگه برگرد مجازات کن، گفتم تو مجازات ممکنه شما رأی مخالفی داشته باشید. خب یعنی بحثی که به مجازات قائله فرق میکنه با اینکه دخالت کنی یه کاری انجام بدی. شما مثلا فرض کنید در وظیفه شما مجازات بوده، حالا شما سیل اومده داری میری، میگی خب ولش کن بذار این سیله داره میره یه نفر بکشه دیگه، داره میره اونو اعدام میکنه خود به خود دیگه، اون آدم یه جورایی داره میره اعدامش کنه خود سیل، این طبیعت داره میره اینو اعدام کنه، جهان داره میره اینو اعدام کنه، ولی این به شما ربطی نداره. شما وظیفت این بوده که برید مجازات کنید، باید برید مجازات رو بکنید. ولی خب میگم بحث مجازات رو قاطی نکنید. تو مجازات رأی خودشو داره. اینکه مثلا مرتکب قتل شدن با مجازات فرق داره دیگه. توی نظر کانت با خیلی دیگه. مثلا الان تو کشور خودم تو خیلی از جاهای دنیا که اعدام وجود داره، اعدامو که قتل نمیدونن که. تصورشون اینه که این مجازات قتلونیه که اون قاتل مثلا مرتکب شده، حالا مجازاتش میکنه. حالا یه سری ها ممکنه به این قائل باشن که نه، اینجوری نیست. مثلا اعدام هم مجازات، یک کسی که مثلا قتل مرتکب شده نباید اعدام باشه. اون بحث مجازاته. اونو بذار کنار. و اینجا تو مثالی که من از شما پرسیدم، اتفاقا خودتو با امیر کابوی بیشترین نزدیکی رو به وظیفه گرایی داشتی تو سه تا سوال اول. کاملا کانتی بود، یعنی همون دقیقاً همون جوابی که کانت میداد. شما دو نفر اگه نمیدونم کسی دیگه هم اگه اون سه تا رو انتخاب کرده بود که دخالت نمیکنه بگه، اون چون یادم نمیاد سه تاشو گفته باشه من دخالت نمی. ولی اون سه تا انتخابی که شما دوتا کردی کاملا وظیفه گرایانه بود. اما تو سوال بعدی من گفتم خب یه آدمی داریم، گفتم داعشی فرض کنیم، مثلا یه داعشی داریم، یه کسی که قراره که اون داعشی بره بکشتش. خب حالا که میخواد بره یه کسی رو بکشه چیکار میکنید؟ شما میگی خب حالا اینجا من ازش جلوگیری میکنم، با یه دکمه میتونید اون داعشی رو بکشید. شما میگی خب پس میزنم دکمه رو که بمیره، که کسی رو نکشه. اونجا دیگه معیارتون نتیجه گرایانه بود، یعنی نقض میکرد اون سه تا قبلی. اون دوستانم که حالا نتیجه گرایانه جواب داده بودن اون سه تا سوال اولو، معیار بعدیشون وظیفه گرایانه که مثلا نباید یه نفر رو بکشیم اعضاش رو پیوند بزنیم، اون وظیفه گرایانه است به نوعی، نتیجه گرایانه نیست به نوعی. حالا اون بس جلو تن کسی نقدی داره؟ آه حافظ بود، بگو حافظ. سلام وقت کنم.
اولیش این بود که شما گفتین که نظام اخلاقیش بر اساس مبنای عقلانی درست. من فکر میکنم یعنی توی ذهن من حداقل اینجوری که عقلانیت با شک در هم آمیخته هستن. من نمیدونم حالا این عقلانیت با این مطلق بودن چه جور در میاد. این اولین مشکلم بود. دومین مشکلم درباره همون جهان شمول بودن قاعده های اخلاقی هست. من فکر میکنم مثلا شما در نظر بگیریم بعضی از قواعد هستن که حالا ممکنه مثلا اصلا پتانسیل جهان نداشت. مثلا چی؟ مثلا همجنسی گرایی. مثلا شما اگر بخواید همجنسی گرایی در نظر بگیریم، اگر فکر کنید همه همجنسی گرا بشن، خب یه چیز خب قاعدتا شاید نتیجه جالبی نداشته باشه و همه مثلا به مرگ همه بیانجامه. خب این شاید مثلا غیر اخلاقی بشه یا مثلا اینکه همه ریاضیدان بشن، یه مثال خیلی ساده ایه دیگه. خب دیگه یه جوری میشه که قاعدتا یه جوری غیر اخلاقی جلوه میکنه. خب اینا رو من اصلا برام درک نمیکنم، به نظرم محک خوبی نیست برای اینجور چیزها. و نکته سوم که به نظرم رسید این بود که گفتیم کانت فلسفهشو بر مبنای خود دیگرخواهی انتخاب میکنه. من برام واقعا سواله که این مرز بین خود و دیگری چیه؟ خب هم دیگران تاثیر بر ما میذارن، هم ما بر بقیه تاثیر میذاریم. و حالا فکر نمی کنم این مرز خیلی دقیق بشه تشخیص یه تعیین کرد که مثلا من از اینجا به بعد کار خودمه، اراده خودمه و از اینجا به بعد مثلا جهان هست. این چیزایی بود که به ذهن من رسید.
راجب اون یکم صدات بد بود، اگر از جا بجاش. راجب اون همجنسگرایی و اینا که گفتی خیلی دقیق متوجه نشدم. ببین وقتی میگیم همجنسگرایی، خب اگه همه همجنسگرا باشن، خب ما اینو اگر جزوی از نظام طبیعت و جهان بدونیم که کانت اصلا کاری باش نداره. خب یعنی اصلا وارد این قضیه نمیشه. راجب یا ریاضیدان بودن که ریاضیدان مثلا همه اگه بخوان ریاضیدان بشن، یه نکته اینجا وجود داره، یه نکته ریزی وجود داره که منتقدان کانت هم میگن. اینو من تو ادامه شاید بگم یا شاید هم تو توضیح نتیجه گرایی بخوام بگم. ولی راجع به اینی که گفتی، ببین ما یه موقع یه بحثی رو اتفاقا دیوید هیوم داشت بین تفکیک عقل نظری و عقل عملی، و دیوید هیوم میگفتش که اصلا ما از میتونیم راجع به مثلا آنچه که هست بحث کنیم، که اون تو جلسه اولم یه توضیح خیلی چند جمله‌ای گفتم راجع به است‌ها میتونیم صحبت کنیم، راجع به بایدها نمیتونیم، از است‌ها نتیجه باید بگیریم، یعنی از است باید در نمیاد. خب یه بحث اینجوری داشت کن، و این ریاضیدان بودن این وارد این پیچیدگی این بحث میشه که من نمیخوام خیلی مفصل این قشنگ 7 8 جلسه فقط رو بازی بگیریم، ولی میخوام این نکته بگم، ما راجع به فعل اخلاقی، یعنی عمل اخلاقی، اینکه این فعلی که من انجام میدم آیا این فعل مثلا دروغگویی دارم انجام میدم و نه احساس خاصی داشتن یا تمایلات خودم، راجع به این کاری نرید، راجع به چی کاریم؟ راجع به فعلی که من دارم انجام میدم، دارم دروغ میگم یا راست میگم، دارم نمیدونم آدم میکشم یا آدم نمیکشم، میخوام یکی رو چه میدونم نجات بدم یا نجات ندم، هر کدوم از اینا یه بحثی داره. یه نقدی که به کانت منتقدا گفتن، من اینجا در مقام قضاوت نمیگم، فقط در مقام نقل اون منتقدا میگن، اینه که باز این به سری تسلسل میخوره، این که حالا ما این تعمیمی که داریم میدیم، مثلا ما یه کسی بگیم دروغ گفت، خب بعد مثلا بگیم خب دروغ گفت برای اینکه نجات بده، خب اگر این اصلا خودم اینو خودم دارم اضافه میکنم، خب ما یه دروغی گفتیم که یکی رو نجات بدیم، خب یه دروغی هم میگیم که خودمون یه بهره‌ای ببریم، سودی ببریم. خب حالا این دوتا دروغ رو ما باید توی یه کاسه بذاریم، نظر کانت داره، چون این فعلی که داریم، یعنی اون کاری که انجام میدی، اون کار غلطه، و یه چیزی که خودت اتفاقا خودت گفتی، من نقلم کردم، گفتی که ما نباید ابزار ببینیم، اینکه ابزار اینا باید قرار بدیم، این میخواد رایج بشه ابزاری نگاه کنیم، ما نباید ابزاری نگاه کنیم، ما وظیفه خودمون انجام بدیم، بقیه کاری که دارن خودشون انجام میدن، یا جهان داره به سمت اون میره به ما ربطی نداره، ولی اینا رایج بشه. ولی خب میگم اون نقدی که من خودم دارم خودم میگم اینه که خب حالا ما یه دروغی گفتیم، من اینم دارم طرح میکنم، این میتونه تسلسلواری، یعنی یه جوابی به این بدم، دوباره یه نقد دیگه به اون جواب داشته باشم، همینجوری پینگ پونگی بره جلو، ولی فعلا میخوام نقده رو بگم. ما یه دروغ گفتیم برای نجات یکی، یه دروغ دیگه گفتیم برای اینکه نفعی ببریم، اینا رو اگه یکی کنیم که خب میشه فلسفه، ولی اگه اینا رو یه جور دیگه بهش نگاه کنیم، یعنی ما بگیم که خب دروغ گفتیم که نجات بدیم، آره اگه تمام جهان شروع کنم به دروغ برای نجات یک کسی، اون موقع چی؟ اون موقع درسته، اون موقع درست میشه. یعنی اینجا یه تعارضی تو دل فلسفه کانت میشه پیدا کرد، یا حداقل یه پرسشی ازش کرد. حالا نکته دیگه اگه دوست دارم بگن، میخوام ماجرا رو بریم جلوتر.
من یک سوال داشتم، از فهمودن که همجنسگرایی، خب این چیزی نیست که تو شرایط باشه، یعنی من به نوبه خودم میخوام فعل این کار رو انجام بدم، خب اگر همه این کار رو انجام بدن، این کار نرفت میشه دیرتی به شرایط جهان نداره، که این یه فعلیه که میخواد طرف انجام بده، و به خاطر اینکه همه جهان نمیتونن انجام بدن، خب این همجنسگرایی کلا نرفت میشه.
آره من گفتم دیگه، گفتم در مورد یک عمل اخلاقی ما داریم یه چیزی رو میگیم، گفتم اگر اینو ما طبیعی بدونیم، اگر اینو یه چیز عادی بدونیم، که خب پیچی منتفیه، یعنی کانت میگه اصلا کاری نداریم ما به جهان طبیعت، ما به اراده خودم، گفتم دو تا چیز هست که کانت مرز میذاره با اخلاق، یکی احساسات و عواطف، یکی جهان بیرون، درسته؟ گفتم جهان بیرون به هر سمتی میره مثل اون سیله، به ما ربطی نداره. خب اگر طبیعی یک کسی گرایشش اینجوریه، گرایش جنس، خب این جزئی از طبیعت جهان بیرونه، به ما ربطی نداره، این وارد اخلاق نمیشه اصلا، وارد هیته اخلاق اصلا نمیشه که داوریش کنیم حتی. خب اگر نه اینا طبیعی ندونیم، یه فعلی بدونیم، باز کی داوری میشه راجبش؟ موقعی که این نکته رو باید خیلی شاید توضیح میدادم که ابهام بیش نیاد، ما در قبال دیگری، ببینید خیلی مهمه، کل فلسفه اخلاق کانت گفتم در قبال دیگری معنا پیدا میکنه، یعنی من میخوام یه کاری انجام بدم در قبال دیگری، این که در قبال دیگری میخوام یه کاری انجام بدم، اینجا استارت این میخوره که آیا اخلاقی هست یا نیست. درسته؟ خب الان حالا یه کسی که همجنسگراست در قبال دیگری میخواد چه فعلی انجام بده؟ میخواد بره علارغم همجنسگرا بودنش تجاوز کنه؟ آره اون غیر اخلاقی. میخواد تجاوز نکنه، عادی گرایششه با یه کسی دیگه که همجنسگرایی رابطه داره، خب باز در قبال دیگری یه فعل غیر اخلاقی مرتکب شده؟ نه. چرا؟ چون باز طبق قاعده تعمیم کسی که گرایشی داره که با یه کسی دیگه که راضی هستن با هم دیگه رابطه داشته باشن، این مشکلی در سازوکار اون سیستم اخلاقی پیش نمیاره. یعنی جهان مثلا همینجوری هست دیگه، مگه کسایی که حالا گرایش به جنس مخالف دارن که اکثریت هستن، خب الان در کل جهان با هم دیگه رابطه ندارن، ازدواج نمی‌کنن؟ این هست دیگه، یعنی جریان داره. موقعی این فعل وارد حیطه اخلاق میشه که در قبال دیگری عملی داره صورت میگیره و اون عمل تعیین میکنه که آیا این عملی که داره انجام میشه اخلاقی هست یا نه. اینجا کانت وارد میشه فلسفه، چون اصلا حتی به خودگری. یه نکته من یادم رفت، سومین نکته که حافظ گفت یادم رفت، اصلا بهش اشاره کنم، فکر میکنم یادم رفت. گفتی که ما در قبال خودمون و دیگری این یعنی نمیتونیم که فقط، یعنی نمیتونیم تفکیکی قائل بشیم، یعنی دیگری رو ما اثر داره، ما دوباره رو دیگری اثر داره. منظور این بود که نمیشه اینجا خط مرزی گذاشت که بگیم که خب من اینو لزوماً برای دیگری انجام دادم، مثلا هیچ خودخواهی توش نبوده. اینو گفتی نمیشه، ممکن نیست، منظورت این بود؟ درست متوجه نشدم.
آره منظورم همین بود، یعنی که حالا مرز دقیقی نمیتونیم مشخص کنیم برای تعیین خود و دیگری. فکر کنم ما هم اثر میذاریم و هم تأثیر میگیریم.
خب این بازی بحثی که هم بین روانشناسه، اخیراً این بحث وارد امکانهای اخلاق میشه، بعضی اینو جدا میدونن، یعنی یه رشته ای از یه شاخه ای از فلسفه اخلاق میدونن امکانهای اخلاق. بعضی هم حالا ذیل یکی از این رشته های اخلاقی که جلسه قبل گفتم قرار میدن. اینی که بعضی ها، این خیلی ها، یه تفکیر، یه مناقشه وجود داره، یه اختلاف نظری بینشون وجود داره. این که ما اصلا، یعنی سر این که هیچ اختلافی نیست که انسان به قول قدمای ما حب ذات داره، خودشو دوست داره، یعنی سر این هیچ اختلاف نداره. روانشناسا، اخلاق یا مردم شناسا، نمیدونم همه فلاسفه، فلسفه اخلاق یا غیره، انسان خودشو دوست داره، اینو سرش بحثی نداره. اما سر این که آیا انسان میتونه اصلا دیگری رو دوست داشته باشه یا نه، اختلاف وجود داره. یعنی یعنی اونایی که معتقدن، یه سری هستن معتقدن اصلا ممکن نیست هر کاری که صورت بگیره حتی برای کسی دیگه، اونجا هم برای خودشه که در نهایت آدم داره یه کاری انجام میده. مثلا همون مثال که میگفتم، یک خود کانت میگه برای رضایت درونم من دوست دارم که دیگران شاد باشن یا من دیگران رو شاد کنم، بعد خودم از اون راضی میشم. میگن که اون کسایی که به این قائلن میگن که فقط در نهایت برمیگرده اون لذت به خود اون آدم، اگر برنگرده اصلا معنی نداره. اینجوری امکان نداره که انسان بخواد کاری رو انجام بده، یعنی که بتونه اصلا فقط معطوف به دیگری اون کار انجام بشه، یعنی از این لذت بره که دیگری. خب بعضی هم نه، مخالف اینه. مثلا دورکیم، جامعه شناس معروف، بحث اخلاقی هم، بحث خاص اخلاقی هم داره، اونم همین، اون به همین قائل بود، میگفتش که نه، دیگر دوستی ممکنه، جز کسایی بود که میگفت ممکن. خیلی هم اصلا میگن ممکنه دیگر دوستی. چرا؟ چون وقت اینا مثالی که میارن میارن کجا میارن، میگن تفکیک ممکنه، یعنی در نهایت بر نمیگرده، همه کارهایی که ما انجام میدیم در نهایت برای حب ذات و خود دوستی نیست، میشه دیگر دوستی هم داشت و مرز گذاشت بینش، مثل حرفی که کانت میزنه یا دورکیم. استدلال اینا چیه؟ اینا میگن که خب یه جاهایی هست که شما تعارض منافع داری، یعنی ممکنه منافع شما نقض بشه برای منفعت دیگری. یعنی مثلا یه فردی عاشق کسی دیگه یه، ممکنه بگه که خب حالا من توی زندگی به این ممکنه آسیب برسونم اگر این با هم بشه، وضعیت حالا وضعیت بدی داره، من نمیخوام با این ادامه بدم. چرا؟ چون اون بدبخت میشه. این منفعت خودش مثلا هیچ جوره تو این قضیه نیست. منفعت خودش اینه که با اون طرف باشه، حتی اگه طرف رنج ببره. اگر با هم باشن خودش به هیچ عنوان رنج نمیبره، ولی حاضره که این منفعت خودش رو فدا کنه، قربانی کس دیگری کنه. یا تو مثالای دیگه، آدمایی که میان مثلا یه فداکاری انجام میدن و اونا که میگن مثال میان از دیگه امکان دیگر خواهی، میگن که خب یه کسایی هستن میان فداکاری انجام میدن، مثلا جنگ ما یه کسی میره رومین مثلا، خب این که میدونه میمیره، میشه حب ذاتی میتونه باشه پشت این، یه میدونه میمیره، مطلقاً یه جور دیگر خواهیه دیگه. باز دوباره اون منتقدات حرفشون اینه که نه، اینا در نهایت باز یک خودگرایی توش هست، یه ایگویزمی تو کارشون هست و اون اینه که تهش برمیگرده به خودشون. مثلا اون کسی که میگه من خوشبختی اون طرف مقابلم، معشوقم، در گروه با من نبودنشه و رنج منه، باز تهش برمیگرده به این که تو حالا به خوشبختی اون رضایت بیشتری داری به خاطر این کار بند. یعنی دعوا سر این وجود داشته و حالا یه سری میگم به این قائلن، ولی خب کانت هم جز اون کسایی، یعنی فکر نکنید رأی ضعیفیه کسی که میگه ممکنه که انسان توانایی و امکان اینو داره که دیگر خواهی داشته باشه. مثال های زیادی میزنن که من دوتاشون مثال نمونه آوردم، بحث مفصلی توی نمیدونم اگر به دورکیم بخوام بپردازم اینو دوباره بهش برمیگردم یا نه، ولی خب الان خلاصه گفتم.
ممنون، لطف کردیم.
خب اگه دیگه کسی نکته نداره برم ادامهش، که دیگه آخرش هم باز نکاتتون رو بگید. خب من یه داستانی رو خیلی کوتاه میگم، خیلی معروفه و حیف اومد که حالا که تو این چالش ها به این مسائل معروف اخلاقی وارد شدیم، حیف اومد که حالا اینا رو گفتم تو جلسات مختلف اینا رو مثلا نگم. یکی از این داستان های معروف، داستانی که اتفاقا توی همون قرنیه که کانت اوائل قرن 19 از دنیا میره، مثلا 1804 فکر کنه از دنیا میره. تو همون قرن 19 یه بحث اخلاقی خیلی جدی، اخلاقی و حقوقی شکل گرفت که هنوزم شما توی مقالات، کتاب اخلاقی، من خیلی بارها به این بر میخورم، به این داستان میبینم که نقل شده، همچنان بر سرش بحث اخلاقی میکنم، نقل میکنم. داستان یه داستانیه که یه کسی به اسم پارکر، حالا خیلی هم این اسامی و این جزئیاتش اسمشون اینا دادم، ولی یه کسی به اسم پارکر میره که میره توی خدمه کشتی استخدام میشه که کار کنه و اولین بارم اولین روزش هم بوده، اشتباه نکنم که رفته بوده کار. دو نفر دیگه هم بودن به اسم رادلی و استیون که حالا اسمشون کاری نداریم، دو سه نفر دیگه هم بودن توی کشتی. این کشتی داشته غرق میشده تو همون سفر هم. بعد اینا با یک از کشتی خارج میشن، میان توی قایقی و توی همون قایق میمونن، همجوری ادامه داره تو قایق میمونن. چند روز میگذره، اینا دیگه غذا و اینا غذاهاشون تموم میشه، کیسه کنسرو نمیدونم شلغم داشتن چی داشتن، اونا هم تموم میشه. اینی که تموم میشه، این پارکر خب خیلی بچه فقیری بوده، هیچی نداشته، خانواده نداشته، اصلا پدر مادر نداشته، هیچی نداشته، این وضعش خیلی بد بوده و مریض هم میشه اونجا، چون سفر اول و اینا بوده، دریا زده میشه چیزی، مریض میشه، حالش هم خیلی بد میشه چون غذای خیلی کم داشتن، آب نداشتن و اینا. بعد از چند روز که غذا و اینا تموم شه، اینا مریض شده، افتاده حالش وخیم و اینا. بعد اینا با هم مشورت میکنن اون سه نفر دیگه و به این نتیجه میرسن که، یعنی دوتاشون به این نتیجه میرسن که این پارکر رو بکشنش و دیگه آدمخواری کنن، یعنی گوشتش رو بخورن و این کارم میکنن. یعنی بیان به پارکر با چاقوی یکیشون نمیدونم کدومشون استیون اون یکی میان اینو میکشنش و شروع میکنه با خوردن این آدم زنده میمونن و چند روز بعد نجات پیدا میکنن. بعد این قضیه مشخص میشه و میان شهادت هم میدن. یعنی قضیه بعدن این توی کتاب یکی از اینا داستان کلشو نوشت و یه جورایی هم یعنی کتاب حالا شما اگه مثلا نقلی که دارن میکنن داستانو میگن خیلی پشیمون نیستن. یعنی یکیشون مخصوصا خیلی پشیمون نبوده. اون کسی که کتابو مینویسه میگه که ما خب تو اون شرایط بودیم، ما هر کدوم خب اینا مثلا حالا یه سری چیزا هست اگه جزئیات تو آدم میشه ممکنه که سوگیری پیدا کنه اونا رو من حالا فلان کاری ندارم، ولی گفتم ما هر کدوم زن و بچه و اینا داشتیم، اونا چشم انتظار ما بودن. آقای پارکر کسی رو نداشت، مثلا مریض بود، بچه سال بود، فقیر بود، جایگاهی نداشت، کاری نداشت اینا، و ما کار درستی کردیم. اگر اونو نمی‌کشتیم هممون می‌مردیم، ولی خب سه نفر زنده موندیم و پارکر رو کشتیم که مثلا خیلی بحث جدی در گرفت که اینا کار درستی انجام دادن. یه سری میگفتن که برای کار درستی انجام دادن، یه سری میگفتن که نه کار درستی انجام ندادن. بعضی ها هم کار اینا رو در صورتی درست میدونستن که مشروطه بر این که مثلا فلان تغییراتی اتفاق میفتاد یا فلان کار رو میکردن. یه سری میگفتن مثلا قوره کشی اگه انجام میشد درست بود، یه سری میگفتن اگه رضایتش رو میگرفتن درست بود. خلاصه دلایل مختلف. حالا راجع به این من تو جلسه قبلی گفتم که الان چون به بحث وظیفه گرایی هم مربوط میشه و نتیجه گرایی که جلسه بعده، اگر راجع به این کسی مخالف یا موافق نظری داره اولا میتونه تایپ کنه، بعد من جدا دونه دونه بپرسم دلیلش. کسی که مخالف کشتن پارکر، یعنی مخالف کاری که اون سه نفر انجام دادن هستن، بگن. اونو هم که موافقن بگن. حالا کسایی که مخالفن دیسلایک بدن، کسایی که موافقن لایک بدن. دوباره میگم روی این کسایی که مخالف کار این سه نفرن دیسلایک بدن، کسایی که موافق کار این سه نفرن لایک بدن. فقط توضیح ندید، فقط همین مثل دو نفر قبلی توضیح و اینجا هم تو وایس چت توضیحش میپرسم ازت. و از بالا به ترتیب بیاد بگو.
تو فرنسا گفتیم که کشتن انسان در هر صورت غیر اخلاقی، ریالا حتی زمین و آسمون و همه چی برم بریزن. یکی این بود، یکی هم که از من یعنی این توضیحاتی که داده بود کسی یا نداشت، خانواده نداشت، فدا نداشت، باز این فکر نمی کنم دلیلی باشه به اینکه خودشو برتر بدونه و ارزشتر از دیگری بدونه که بخواد اون رو بکشه. این سوال دیگه هم تو ذهنم شکل گرفت، بگم بپرسم؟
آره
شاید زیاد مربوط به موضوع نداره. اینجا که مثلا ما میگیم ما حق کشتن ندادیم، در مورد بقیه موجودات، بقیه موجودات هم سس میکنه یا نمیکنه؟ مثلا
کانت نه، کانت از کانت نه، از نظر کانت نه، راجع به انسان کانت جدا می. یا مثلا کلن این تفکیک بین انسان خیلی جدیده، به خاطر همین میگم من تو یکی از این بحثمون مناظرات که فایلش هم گذاشته بودم خیلی وقت پیش توضیح دادم راجع به اومانیسم که ما یه دورانی هستیم که میشه گفت به نوعی پست اومانیسم، یعنی پس از انسانگرایی، که کم کم بحث غیر از انسان حقوق اونا هم مطرح شده، یعنی حقوق حیوانات، محیط زیست غیر از انسان. پیش از اون تا دوره که حتی اومانیسم هم مطرح بود که خیلی پیشرو بود، اونقدی که هنوز ما تو جهان سوم آرزوی اینو داریم که مثلا برسیم تازه به مرحله اومانیسم، شاید خیلی ها. یا بحث روشنگری و غیره، حداقل کسایی که طرفدار مدرنیته و مدرنیست هست، ولی این بحث خیلی جلوتره تا زمان کانت و غیره. مثلا دکارت که یه جورایی اولین فیلسوف مثلا با یک نظام منسجم فلسفیه، اصلا حیوانا مثل ربات میدونست، میگفت اینا هیچ چیزی رو اصلا حس نمیکنن. یه عقاید عجیب غریبی داشت راجع به مثلا حیوانا. خیلی از اندیشمندان اون موقع اینجوری فکر میکردن، مثلا میگفتن که خب ما اگه یکی از این شاگردای دکارت نقل معروف داره، مثلا میگفتن که خب اگه با یه چوب بزنید توی سر سگ، نمیدونم این کارم انجام دادن یا حالا تو داستان اینجوری نقل شده، مثلا این یه جور ناله میکنه اون حیوان، میگفتش که یه جوری تنظیم شده مثل یه ربات که بزنی اینجوری ناله کنه، ولی فرق داره با انسان. که حالا میدونم به نظر شخصی خودم بگم که مسخره است، ولی خب همچین ایده‌ای داشت. از نظر کانت هم اینجور، حالا همچین چیزهای این فرق میکنه، دکارت بود که مثال زده، ولی از نظر کانت هم نه، این معطوف به بشر انسانه. که اون بحث ابزار دیدن مثلا حیواناتو کانت میگه که انسانو نمیشه که مثلا ابزار دید، ولی حیواناتو میشه ابزار دید. و به نوعی مثلا خود این مثلا چه میدونم اسب سواری خودش یه استفاده ابزاری از حیواناته. همین الان استفاده ابزاری از حیوانات مثل گذشته است، از نظر شخصی میخوام بگم بیشتر هم میکنن، ولی خب استفاده از ابزاری از غیر انسان رو غیر اخلاقی نمیدونست، فقط در مورد انسان. راجع به قتل هم این چیزی که گفتی غلطه، این جوابت به خاطر اینه که این حرف کانت رو تصدیق میکنی که نباید دروغ گفت، مثلا نباید قتل مرتکب شد ولو افلاک در هم بریزد. یعنی با اون جوابی که سوال آخر جلسه قبل بود با جواب خودت مخالفی. یعنی الان اگه اون سوال رو دوباره تکرار کنم مخالفی، یعنی میگی خب باش نباید بکشم.
تا جای ممکن سعی میکنم نکشم.
خب
کانت موافق.
نفر بعدی، خب نفر بعدی که لایک داده،
از نظر من خب شاید دیدگاهم خام باشه، من جلسه قبلم نبودم، در مورد فلسفه اخلاق هم اونقدر مطالعات ندارم، ولی شما فهمید درسته یا نه؟ به نظرم درسته، یعنی اگر من تو اون جایگاه قرار ببینم با اینکه بدونم میدونم تو ذهنم این کار اخلاقی نیست، ولی ببینم اون طرف در هر صورت زنده نمونه شروع به خوردنش میکنم، یعنی خودم اگه تو کشتی قرار بدم با اینکه میدونم اخلاقی نیست ولی این کار رو انجام میدم، درست هست ولی اخلاقی نیست، منظورم اینه.
خب یعنی این که اخلاقی نیست این کاری که داری انجام میدی ولی اجبار انجام میدی، یعنی درست
باید
از نظر مثلا منظورت اینه که از نظر سودی که داره درست میدونیش؟
از این نظر که یعنی تو ذهنمون میدونیم که این کار قتلی که انجام میدیم غلطه بر مبنای همون مصرف وظیفه‌گرایی، ولی مجبور به انجامش هستیم چون بقیه میمیرن، یعنی سه نفر میمیرن، اگر همون فرد مریض نباشن باید در نهایت قرعه کشی بشه، یعنی اگر یک فرد مریضی هم نباشه در نهایت قرعه کشی انجام بشه و اون شخص یک شخص خورده بشه، یعنی اون سفر دیگه میبینه.
خب حالا یه نکته من بگم، این قرعه کشی که گفتی، حالا اگر بین قرعه کشی و همین روشی که این سه نفر انجام دادن این دوتا وسط باشه، یعنی تو اون شرایط قرار داشته باشی، بین قرعه کشی و همین کاری که این انجام دادن کدوم انتخاب بکنی؟
عقلانیش اینه که کسی که مریض داره دیگه نمیتونه در اون فرایند بقا کمک بکنه، پس اون قرعه کشی معنا پیدا نمیکنه.
پس کامل این سه نفر کارشون رو تایید میکنه،
کارشون تایید نمیشه ولی چاره دیگه نداشتن.
خب یه نکته که حالا این قرعه کشی وسطه، یعنی این تو بحثاشون بود دیگه، یعنی یه سری بحثایی که بعد از این گفتم پیش اومد، بحث حقوقی، بحث اخلاقی که پیش اومد، یکی از نکته‌هایی که بعضیا میگفتن، بعضیا میگفتن خب مثلا قرعه کشی اگه انجام میشد ما موافق بودیم ولی انجام نشد، یا موافقت اون شخص اگر صورت میگرفت مثلا موافق بودیم ولی چون نگرفته، یعنی با اون مشورتی نکردن، ما مخالف. بعد یه سری دیگه میگفتن که خب حالا اینا شانس هم آوردن که با کشتن این یه نفر بعد چند، یعنی تونستن چند روزی دووم بیارن و خوردن این و بعد نجات پیدا کرد. اما اگر نجات پیدا نمی کردن، یعنی طبق یعنی اون قاعده کانتو می آوردن وسط، که می گفتن اگر این نجات پیدا نمی کردن، خب این پس باید می رفتن سراغ نفر دوم، یعنی بین اون سه نفر حالا باید یکی دیگه کشته می شود و باز دوباره همین تکرار می شود تا نفر آخر هم بکشه اون یکی طرف مقابلش رو، و اون شخصی که بین اون سه نفر هر کدوم که تو تصمیم بالاخره نقش داشتن، دو نفرشون میتونستن قربانی همون حکمی بشن که ازش دفاع کردن، و این به خاطر این، به خاطر اینکه این رواج این قضیه در همون قایق هم نادرسته، قاعده کانت رو ازش دفاع میکردن و گفتن خب این قاعده کانت حتی تو قایق هم صدق میکنه، یعنی ممکنه که حتی اصلا اون سه نفر همدیگر هم بکشن، یعنی یک نفر هم زنده نمونه، یعنی دو نفر آخر انقدر به هم آسیب برسونن که یکیشون مجروح بشه، اون یکی بمیره، بعد اونو بخواد بخوره، بعد جراحت خودش بمیره یا از اینکه نجات پیدا نمیکنه دست آخر خودش هم بمیره، نجات هم پیدا نکنه، فقط اونای دیگر رو کشت و خودش هم مرد، و اون دو نفر هم که اصلا مستقیما قربانی همون انتخاب خودشون میشن. یه سری یعنی قاعده رو در همون قایق هم صادق میدونستن. این نکته رو فقط خواستم بگم، اینو در نقد یا تایید چیز نیست که جواب شما نمیگم، من کلی دارم. نفر بعدی فرهاد بگو. چرا مخالف؟
سلام استاد، خسته نباشید. عرضم به حضورتون که اساسا من تو اینجور شرایط به سرنوشت، یعنی تصمیم سرنوشت میشم، میگم خب حالا وامیسیم چی پیش میاد دیگه، فکر نمی کنم که بتونم همچین کاری انجام بدم و واگذار میکنم به روند طبیعی، میگم خب یک روند طبیعی و طی بشه، حالا یا نجات پیدا میکنیم یا نمیکنیم.
خب این که یه نکته بگم، این که آدم میتونه یا نمیتونه، یعنی از نظر احساسی بگی من توانشو ندارم، ولی اگر بتونم، اگر یعنی اگر توانشو داشته باشی، از نظر احساسی بتونی، درست میدونیش یا غلط میدونی؟ بازم غلط میدونی، یعنی میگی باید وایستم به این که ببینم روند سرنوی.
فکر میکنم که در مقطعی که فرض کشتن یا تلف کردن یک فردی به قول معروف اخلاقیه، فکر میکنم که قبول دارم این کار رو، یعنی میپسندم اگر اخلاقی باشه. در صورت شما یک مجرمی خلاف میکنه، آدم میکشه، خب ما هر چقدر هم که رقیق القلب باشیم نمیتونیم آزاد بذاریم، چون به جامعه آسیب میرسونه. پس توانی ندارم که این حکم رو بدم که این آدم مثلا حبس ابد باید بگیره و تا آخر عمر تو زندان زندگی کنه. ولی موقعی که همچین شرایطی نیست، نه انتخابم اینه که میسپارم به سرنوشت، میگم که تصمیم سرنوشت میشم، هر طور که پیش بره همون طور پیش میرم.
این هم در اصل یعنی همون جواب کانت دیگه، میگه روند طبیعی و روند جهان خودش داره پیش میره. من رفتی بله. که دخالت
بله تو این شرایط دخالت نمی کنم.
اوکی. یه سوال ازت بکنم. اون جلسه قبل اون سه تا سوال اول راجع به قطار، انتخاب اون یک نفر به جای پنج نفر بود، درسته؟
بله درسته، چون مجبور به انتخاب بودم، چون قاعده سوال این بود که من مجبورم انتخاب کنم و شما فهمیدی که خارج از قاعده سوال نمیتونیم چیزی دیگه طرح کنیم.
مجبور بود انتخاب نکردن که بره خودش پنج نفر بکشه، یعنی دخالتی نکنه بره
وقتی من مجبورم انتخاب کنم و انتخاب نکردن من باعث میشه که اون افراد تلف بشن، بهتره که انتخابی انجام بدم که افراد کمتری تلف بشن دیگه.
خب اینجا چرا انتخاب این نیستش که یه نفر قربانی
یعنی بسپارم به سرنوشت؟ یعنی
نه دیگه، اونجا به سرنوشت نسپردی، چون به سرنوشت میره پنج نفر.
بله.
اینجا چرا به سرنوشت سپردی که بره هرچی پیش اومد خود جهان پیش بره؟ حالا اینو الان نمیخواد جواب بده، بذار جلوتر.
اینجا برای اینکه من حق انتخاب دارم.
اونجا
حق انتخاب داشتم، حق انتخابم یه طوری بود که تلفات بیشتری اگه انتخاب نمی کردم در واقع اتفاق می افتاد. ولی اینجا من چون خودم هم ذی‌نفع میشم دیگه قطعا دخالت نمی کنم، چون ممکنه
متوجه شدم
اتفاق سلسله بار آره برای بقیه هم بیفته دیگه.
درسته. بعدی نفر بعدی، من راجع به این جوابات دوباره الان میخوام برگردم به این امیر پرس. امیر بگه فقط یه لحظه وایستا، یکی پرسید که خب بگو امیر بگه.
سلام وقت بخیر، سلام دارید.
سلام وقت بخیر.
راستش من توضیح خاصی ندارم، حالا من جزئیات اون اتفاقم دقیق که نمیدونم، ولی خب منطقیش اینه دیگه، باید میخوردن وگرنه میمردن. و حالا اون پارکر بنده خدا شانسش بود، اونم ضعیف‌ترین بود، منطقیش این بود که همونو بخورن. به نظر من همین حالت درستش همین بود دیگه، یعنی شرط خاصه، به نظر من تو شرط خاص باید همینطوری دو تا چهار تا کرد. داره قاعده جهانی نمیشه که به هر حال.
خب حالا من چند تا نکته، یه نکته رو قبلش بگم. ببین توی این سوالات یه جایی گفتم یه تعارضی پیش میاد و ما دو تا نکته داریم که اینا مبانی فلسفه اخلاق، یعنی تو استارت فلسفه اخلاق این دو نکته مورد تاکید تمام فلاسفه اخلاق. مورد اول این که ما باید یک معیار اخلاقی رو مشخص کنیم، در غیر این صورت وارد حیطه اخلاقی اگر بشیم از نظر یعنی به لحاظ نظری و عقلانی یک جور تعارضی بین اینا وجود داره، بین حرفان وجود. یعنی ممکنه من یه کسی رو بگم این کار اخلاقی بوده بدون اینکه استدلال مطمئن و معتبری پشت حرفم باشه، یعنی از مبنای سستی در حرف من هست، یعنی تهش برمیخوره به یک ناکجا آباد، مثلا از انگار که از هوا اومده حرف من تهش مبناش رو اگه بگرد. و اینکه من باید بین این روش‌ها و معیارهایی که تعیین می‌کنم سازگاری وجود داشته باشه. اگر ناسازگار باشن هم از لحاظ نظری که گفتم به یک تعارض و یک پوچی میرسه، هم از لحاظ عملی دچار یک مشکلی میشیم که فلاسفه اخلاق معتقدن که خب اکثریت آدم‌هایی که خیلی خب خیلی که اصلا درگیر مثلا فلسفه اخلاق یا خود اخلاق اصلا نیستن به همون دچارن و اون گریز دائمی از اخلاق. وقتی معیار نباشه این امکانش وجود داره، یعنی ممکن آدمی اخلاقی باشه گریزی هم نداشته باشه از اخلاق، ولی یعنی فقط یعنی به لحاظ نظری دچار مشکل باشه و از لحاظ داوری هم دچار مشکل باشه. خودش اعمال غیر اخلاقی زیادی انجام نده یا اصلا هم انجام نده، ولی از لحاظ عملی یه سری چیزهایی وجود داره، تعارضاتی وجود داره، یه سری اشکالاتی وجود داره و اونم اینه که دائم میشه گریز داشت. یعنی مثلا اگر از کانت بپرسیم که معیار چیه، معیارشو میگه به ما، میگه معیار من وظیفه است بر اساس این قاعده، بر اساس اراده خیر و به نوعی دیگرگرایی، دیگر دوستی. از کسای دیگه بپرسید، اون فلاسفه دیگه اخلاق بپرسید، اونها معیارشون میدن. اما معمولا آدما معیارشون دقیق و مشخص نیست در مواجهه با اون و این دو تا مشکل درست بود. یکی از لحاظ نظری که به پوچی میخوره در مبنا، یکی از لحاظ عملی که گریز دائمی رو میتونیم داشته باشیم. مثلا میتونیم بگیم که خب اینجا من بر این اساس این کارو کردم، ممکنه من درست بگم، یعنی بگم که خب درست این کاری که من انجام دادم اصلا از لحاظ اخلاقی به نظر از نظر شهودی همینجوری که نگاه میکنیم به نظرم درست میاد، ولی خب خیلی هم کار غیر اخلاقی انجام بدن چون معیار مشخص نیست، کار غیر اخلاقی اونها هم نمیتونه که غیر اخلاقی تلقی بشه. در مجموع اخلاق سست میشه از نظر فلاسفه اخلاق و یعنی با اینکه اختلاف اساسی و بنیادی با هم دارن، روی این دو تا نکته خیلی تاکید دارن که ما یا باید معیار داشته باشیم و اگر نداشته باشیم مشکل داریم، هم از لحاظ عقلانی به مشکل می‌خوریم. مثل یک کسی که حالا تو بحث این تو بحث اخلاقیه، تو بحث عملیه، حکمت عملی حالا به قول آدما، مثل این مونه که ما تو حوزه علم مثلا به یک باور شبه علمی، به باور خرافی به اینا قائل باشیم. خب این ممکنه که کسی بگه حالا خیلی هم ایراد پیدا نمی‌کنه، میگه خب باشه از لحاظ نظری اشکالی داری، اگر میخوایی که از نظر منطقی عقلانی علمی باور درست باشه، این باور خرافیه، این باور شبه علمیه، این باور هم علمیه. خب یعنی ممکنه خیلی کاری به خوب و بد و درست و نادرست اینا هم نداشته باشه، من لحاظ نظری مشکل داره. اینجا هم تو حوزه اخلاق هم اینجوریه، اگر معیار مشخصه معین وجود نداشته باشه مشکل نظری داریم. خب که اکثریت آدم ها دارن این چالش ها که مطرح میشه، آدم اینه که مشکل نظری هم پدید اومد و در عرصه عملی هم گریز از اخلاق زیستن خیلی راحت میشه و برای همین هم هست خیلی ما اعمال غیر اخلاقی میبینیم، شاید بیشتر از این که اینو شخصی نظر شخصی میگم، بیشتر از اینکه کارهای اخلاقی ببینیم کارهای غیر اخلاقی ببینیم در جامعه. این دو نکته رو خواستم بگم که چرا فلسفه اخلاق روی این دعواها پافشاری داره، مصمم اصرار داره که معیار به دست بده. البته جلوتر تو بحث اخلاق نسبی و نکته دوستانم گفتش که والا عقلانی فکر کردن همیشه با شک همراهه، چجوری مطلق نمیشه چیز که، البته این اشتباه بوده، ولی حالا جلوتر بعد بحث نسبی و مطلق شاید به این برگردم، ولی اونجا یه جلسه کامل شاید دو جلسه حتی وارد این بحث نسبی بودن و مطلق بودن میشید. اما سوای از اون بحث نکته اینجاست که اینا تأکیدشون به خاطر اینکه از لحاظ نظری، مثل همین گفتم، اینکه ما یک آموزه علمی رو بهش باور داشته باشیم یا یک خرافه رو، یک شبه علم، ممکنه هیچ مشکلی هم در ظاهر پیش نیاد اگه ما به باور خرافی قائل باشیم، بعضی از این باورها مشکلی هم ایجاد نکنن، حداقل در یک نگاه سطحی تر. ولی خب ما سعی میکنیم که از لحاظ نظری یه جور اندیشه‌ای داشته باشیم که آراسته باشه از این خطاها و عملی که گفتم گریزی نشده باشه. یه سوالی که گفتی و بپرس داره.
بپرسم؟
آره صدا میکنم.
آره سوالم این بود اونجا بازمون الان من مغزم درگیر اون بحث اون داعشی هست و اونجا گفتیم ما بیاییم قضیه کانتا عملی کنیم و اگه یه داعشی خواست یه بچه رو بکشه و ما الان اون طبق اون قضیه کانتا نکشیمش و به شکل دیگه ما نبشیم، اگه تو تعداد بیشتر باشه یعنی تعداد داعشی بیشتر، یا اگر تو یه جامعه باشه که چی میگن این کار غیر اخلاقی نباشه جز مجازات باشه، یعنی کشتن یه داعشی اخلاقی باشه، چی اونجا مجوز اینو داریم که بکشیمش؟
یعنی چی کشتن یه داعشی اخلاقی باشه؟
یعنی مثل همون دسته که کانت مجازاتی که گفتی مثلا گفته بود که برگردی اونو مجازات کنی، اینم جزو مجازات باشه، یعنی اصلا کار غیر اخلاقی نباشه تو اون جامعه کشتن یه داعشی.
کانت خیلی تاکید داشت توی یکی از بحث توی مقاله معروف روشنگری چیست، مثلا راجع به روشنگری و اینا داره حرف بزنه، اونجا ربطی به اخلاق نداره، حرفش راجع به روشنگری و ایناست. خیلی کلا یعنی میخوام بگم خارج از حوزه اخلاق خیلی تاکید داشت رو وظیفه و مسئولیت، اینکه چی بر عهده ماست، چی بر دوش ماست تمام کار انجام بده. یعنی میگه کسی، کانت میگه یه کسی خودش نقد به مثلا مذهب هم اگر داشته باشه، یعنی میره عضو کلیسایی میشه مسئول ترویج مسیحیت و یه سری مسئولیت داره، بعد در کار خودش هم مطالعاتی که داره پیش میره کم کم باوری که داره و برای اون کلیسا که داره کار کنه به این معنی میرسه به این نکته، به این نتیجه میرسه که خب مثلا اگه باورش باید اصلاح بشه، مثلا یه رفورمیست مسیحی میشه از نظر عقیدتی. حالا اینجا که داره همچنان برای کلیسا کار میکنه، موقعی که داره وظیفه‌شو انجام میده باید فقط اونو انجام بده، حق نداره اون عقیده خودشو وارد کار یعنی وارد شغلش، وارد کاری که مسئولیتش به عهده‌شه انجام بده. میتونه بیاد بره در مقام یک نویسنده که اینجا تاکید میکنه کانت تو مقاله روشنگری چیست تاکید میکنه، یکی باید هم اینو انجام بده، باید بیاد جدا بره کتاب بنویسه راجع به اون، ولی اونجا باید بره این کار انجام. میگه یک کسی سربازی مثلا اصلا معتقده که رفته سربازی، خدمت سربازی، ولی معتقده که مثلا این سلسله مراتب نظامی رو مثلا بهش قائل نباشه. خب اگر هم همچین باوری داشته باشه باز باید سر خدمتش از کاملا تحت همون سلسله مراتب و قوانینی که اونجا وجود داره وظیفه خودش رو انجام بده، ولی میتونه جدا از اون بره نقد کنه، نمیتونه بره اونجا مثلا سربازی یا مثلا سرپیچی کنه از مثلا دستور فرمانده، نمیتونه. اگه میتونه کلا اینو به عنوان قانون تغییری توش ایجاد بده، ببره تغییر توش ایجاد کنه. خلاصه اینا رو گفتم که بگم وظیفه هر کسی از نظر کانت مشخص، این روی مجازات یه دوباره تکرار میکنم، وظیفه کسی که مجازات رو میخواد اعمال کنه و اون وظیفه کیه؟ وظیفه اون کسی که مشخص شده، مثلا قاضی، نمیدونم نیروهای نظامی، نمیدونم انتظامی یا غیره. و شما اگر یک شهروند معمولی باشی اونجا حق نداری، وظیفه شما نیست از نظر کانت شما آدم بکشید. حالا اون مثال من گفتم اینجوری، حالا فرض کنیم که به جای اون یه دیوونه بود اونجا یادتون باشه سوال رو تصحیح هم میکردم، حالا فرض کنیم دیوونه بود که حالا مجرم هم قابل مجازات هم نبود. خلاصه این که شما وظیفت اگر نیست برای جلوگیری از قتل یک آدم دیگه‌ای که در نتیجه این روند هست، اصل سوال اینه، برای جلوگیری از قتل یک کس دیگه ای شما میخوایی اینو بکشی، اینجا حق نداری از نظر کانت. اگه نه میکشی چون وظیفت من باید مجازات کنی یک کسی رو، آره سیلم که بیاد به برگردی بیر مجازات کنی اگه وظیفت توه. این وظایف رو خیلی تاکید، اصلا مکتب وظیفه گرایی، وظیفه گرایی اسمش بشه. و تنها تناقض اینم بگم، حالا تنها تناقضی که نمیدونم آمریکا هست یا رفت. خب رفت. تو جواباتون وجود داشت توی جلسه قبلی و این جلسه همون تنها البته اینم بگم من بیشتر سوالا شاید وظیفه گرا راحت‌تر بود براش که تناقض نخوره، ولی تناقضی که داشتین که اونجا میگفتید میکشم، اگه اونجا بگید نمیکشم حتی در صورتی که بری یکی رو بکشه فاجعه پیش بیاد. یعنی حتی فرض کنیم که این مثالو خیلی میزنن، فرض کنیم که کسی میره توی شما داری میری مثلا مسافری میرسی به یک مثلا شهر کوچیکی، به دهکده‌ای میرسی، به یک جایی میرسی که اونجا کلن مثلا 500 نفر جمعیت داره، بعد میبینی که این 500 نفر رو جمع کردن یه عده‌ای خلافکارن، جنایتکارن، وایستادن 500 نفر جمع کردن اصلا هم دارم همه اینا رو بستن 500 نفر رو، شما که داری رد میشتی به شما میگن که شما اگر انتخاب کنی یکی از این 500 نفر رو ما خودمون اصلا بکشیم، خودت هم نکشیم، ما خودمون یکی از این 500 تا رو بکشیم. حالا این سوال اول، قسمت اولش اینه که انتخاب کنی خودت بکشی، قسمت دومش اینه منم وارد اون نشم، اگه یک نفر از اینا رو بکشیم دیگه بقیه 499 نفر نجات پیدا می‌کنه، اگه نه یه نفر انتخاب نکنی یا نکشی چون در نهایت کار تو دی نکشی ما همه‌شون رو می‌کشیم. از نظر کانت اینجا هم نباید چیز کنی. حالا این 500 نفر 5 میلیون نفر هستن، حق نداری بکشی. 500 میلیون هم باشن حق نداری یه نفر بکشی که 500 میلیون نجات بده. وظیفه تو اینی که قتل انجام ندی کار. حالا جهان به این سمت رفته، جهان انقدر ساختارش میخواد غیر اخلاقی باشه که اینجوری شد، به شما ربطی نداره، روند جهان رو خوش بده. حالا توی حرفی که فرهاد زد میگفت من مهم نیست که اون روندش پیش بره، ببینم چی پیش میاد، اون همون حرف کانتی که ببینم این روند جهان چجوری پیش میره. ولی خب اون تفاوت در سه تا سوال اول و اینجا تفاوت وجود نداره، این تفاوتی نیست روش، به نوعی یه جور تناقض و تعارض اینجا هم هست. یعنی اون سوال اول دقیقا مثل اینه، یعنی اینجا هم این سه نفر پارکر رو کشتن برای اینکه زنده بمونن، چرا سه نفر بودن این بر یه نفر بود. اونجا هم همین تقریبا یه تفاوت‌های ریزی بود، ولی اونجا هم همینطور یک نفر در قبال 5 نفر، اینجا یک نفر در قبال 3 نفر. اینجا داستان واقعی هم هست و ما می‌بینیم که یک نفر وقتی پارکر رو کشتن واقعا نجات پیدا کردن، ولی کانت هم اگر بود گفتش که نه نباید بکشی، ولی اونجا هم کانت این تناقض رو نداشت که تو سه تا سوال اول هم اگر بود میگفتش که خب اینجا هم حق نداریم یه نفر رو بکشیم به جای 5 نفر، هیچ جایی حق نداریم که بر اساس تعداد یا نتیجه فرایندی تصمیم بگیریم، ما کاری ما وظیفه اخلاقی خودمون اینه که قتل انجام ندیم، این کارو نکنیم کنن. ولی گفتم این انتقادی بهش میشه وارد کرد، ولی خب حالا چون همه مکاتب رو توضیح ندادم و این انتقاد نظر شخصی خودم نمیخوام وارد کنم، فعلا نگه میدارم که میگم به مستوی جلسه تو باید. نکته کسی حرفی چیزی داره یا این داره بگه دیگه؟
استاد اجازه دارم صحبت کنم؟
دارم.
من به گمونم اونجایی هم که قطار داره حرکت میکنه و شما بین 4 نفر یه نفر انتخاب میکنی، ترجیح میدی یک نفر تلف بشه، فکر نمی کنم در تضاد باشه آنچنان با نظریه کانت، چون به هر صورت اینم دیگه پاییه دیگه.
چرا؟
چون که شما تعداد نفرات بیشتری رو نجات دادی.
نه دیگه، کانت میگه که شما وظیفت اینه که شما وقتی اهرمو میکشی، خب قطار از ریلی که داشت میرفت بره 5 نفر رو بکشه، از اون ریل اون روند عادیش بود، یعنی ریلی داشت میرفت که میرفت 5 نفر رو بکشه، ولی شما وقتی اهرمو میکشی اینو میاری میندازی توی ریلی که بری یک نفر رو بکشه به جای 5 تا. شما به محض این عملیات پیدا کردی، یعنی اینجا یه اکتی انجام دادی، شما یه کاری انجام دادی، عامل این شدی که به جای 5 نفر یک نفر بمیره، شما یعنی شما اومدی یک نفر رو کشتی در اصل به جای اینکه 5 نفر نمیرن، ولی جهان سازوکار خودش بدون دخالت شما داشت جوری پیش میرفت که 5 نفر رو بکشه. باشه، اون از نظر کانت، کاملا از نظر کانت دارم میگم، نه اصلا اینکه خودم نظرم چیه دارم کسای دیگه ندارم، فقط کانت رو دارم میگم از نظر وظیفه گرایی. آره، از نظر وظیفه گرایی میگه نه، شما اگر دخالت میکنی میره 5 نفر رو میکشه، درسته از یک نفر بیشتر هم 5 نفر، اصلا 100 نفر آره بذار شامل چه نفر 500 نفر رو اگر میکش، خود روند جهان داشت اینجوری پیش میرفت 500 نفر رو بکشه. شما ولی انتخاب کردی که به جای 500 تا برای یکی رو بکشی، ولی انتخاب شما باعث شد یه نفر بره. کانت اینجا میگه که نه، شما کارت غیر اخلاقی بود، بذاری بره همونا رو بکشه، اون دیگه به شما ربطی نداره، مثل همون دروغ نگو ولو افلاک در هم بریزد. اینجا هم همون ساده. بفهم
عرضم به حضورتون که من فکر نمی کنم هیچ قطاری تو روند طبیعی خودش طوری حرکت کنه که آدم ها رو بکشه. قطعا یک حاشیه اونجا بوده، یک اتفاقی افتاده که اون 5 نفر رو ریل قرار گرفتن. منظور من اینه، منظورم اینه که در روند طبیعی ما قطاری رو نداریم که 5 نفر آدم رو بکشه. حالا شاید در روند طبیعی مثلا چه میدونم یک کامیونی در حال حرکت و مثلا داره مسیر خودش رو طی میکنه، شما میتونی مثلا جون یه نفر بدی، بتونی نجات بدی و این کار رو انجام بدی، ولی نمیدونم حرکت قطار ممکنه یعنی در روند طبیعی خودش 5 نفر رو بکشه بدون دلیل، یعنی بدون هیچ پیش زمینه ای. قطعا اون 5 نفر به عمد اونجا گذاشته شدن یا
نه
یه پیش زمینه داشته دیگه.
نه، یه برداشت اشتباه بذارت اصلاح کنم. ببین وقتی میگیم روند طبیعی، روند جهان، حالا جهان درست تر بگم، منظور اینه که هر چیز غیر از شما، غیر از اراده شما، خب بدون اینکه شما توش دخالتی داشته باشی داره اتفاق میفته. هر چیزی طبیعی به این معنا نه که مثلا آدمی توش نقش داره یا نداره یا اینکه قطاره داره، طبیعی به این معنا
ما نقشی توش نداشتیم پس این رو میتونیم طبیعی فرض کنیم.
اون میشه روند جهان، اینجوری بگیم. حالا طبیعی که میگیم ممکنه این اشتباه پیش بیاد، سوء برداشت بشه، منظورم اینه که مثلا حالا خود به خود داره پیش میاد. حالا تو این بگم سواله اینجوریه که مثلا قطار ترمزش از کار افتاده و سر راهش 5 نفر قرار دارن، سوال درستش حالا کاملش ولی فرق نمیکنه به هر صورتی، یعنی حتی اگر از قصد هم باشه شما موقعی که داری دخالت میکنی اونجا مهمه، یعنی اراده شما میاد تو کار اونجا بره. میشه یعنی عملیات شما وقتی نباشه اون میشه روند جهان. آره
متوجه شد، ممنونم استاد.
ببخشید من یه سوال داشتم، مثلا الان همین توی قضیه قطار فرض کنیم من راننده قطار باشم و بعدش بین دوراهی قرار بگیرم، در هر صورت عملیات من محرز باشه، یعنی من در هر صورت باید انتخاب کنم یا سمت راست برم یا سمت چپ برم، و سمت چپ یه نفره، سمت راست 4 نفره. الان کانت میگه کدوم کار اخلاقیه؟
ببین وقتی شما عامل یه چیزی هستید، خب کانت تا جایی میاد دخالت رو انجام میده، یعنی به شما میگه کار غیر اخلاقیه که شما خارج از ارادت یه چیزی وجود داره، بعد اونو شما میای تغییر میدی به یه سمتی که بخوای مثلا یه نتیجه ازش بگیری. وقتی شما مثلا ما میتونیم به چالش های فرض کنیم، موقعیت های فرض کنیم، حالا این گفتی اتفاقا خوبم بود، سوال خوبی هم، یعنی میتونیم موقعیت های فرض کنیم که این اتفاق اینجوری نیفتاده، خب یعنی به این سمت نیفتاده، یه جوریه شما داری توی موقعیتی قرار میگیری، تو روندی که مثلا قطار شما داری با ماشین میری، تو یه حالت یه جوری داره پیش میری که شما انتخاب شما اون نقشی که داری اصلا اینجا چالشی برای وظیفه گرایی پیش نمیاد. اون تو جلسه قبل گفتم یه سری پرسشایی که مطرح میشن برای چالش هاست، برای اینا موقعیتایی هستن که چالشی وجود نداره اصلا. میشه میگم یعنی اصلا چالشی اینجا وجود نداره که ما بخوایم بین انتخاب انتخاب خودمون، یعنی وارد دیگه این روند اینجا وجود نداره که، اینجا اراده ما دخیله دیگه از ابتدا. خب اونجا ما هر کاری که داریم انجام میدیم کار نمیاد به شما بگی کار غیر اخلاقی بود چون روند رو عوض کردید، چون اصلا روند خارج از اراده شما نبودید، اراده شما توش دخیله. این اونجا وارد نمیشیم. ببین یه جاهای وارد حیطه اخلاق میشیم از این نظر که مثلا کانت بگه این اخلاقی بود یا غیر اخلاقی بود، یه جاهای واردش نمیشه، مثلا چالشی براش نیست و این موقعیت میشه هزاران هزار موقعیتی رو گفت که اصلا چالشی برای وظیفه گرایی نیست یا اصلا دخالتی نداره، هر انتخابی هیچ موضوعیتی پیدا نمیکنه. اتفاقا یکی از انتقاداتی که به نتیجه گراها هم میکنن که حالا به جلسه بعدی میگم اینه که خب خیلی جاها اصلا جوابی نمیده، جواب یعنی جوابی نمیده مطلب شما که آقا حالا توی این موقعیت آیا غیر اخلاقیه یا اخلاقیه، ما چه انتخابی کنیم. خیلی نتیجه گراها این انتخاب رو وارد میکنن که مثلا ما اگر توی موقعیتی باشیم که وظیفه ما اینه که کار درست انجام بدیم، اگر توی موقعیتی باشیم که این وظیفه حکم ما نمیده در مقابل مثلا کاری که داریم انجام میدیم، مثلا همین شرایط، من دارم میرم یه جایی رو با ماشین دارم میرم، یه طرفی هست مثلا 5 نفر آدمه، یه طرفی هم یه نفر مثلا همون، ولی من دارم ماشین میرم و فرمون اصلا دست من، کامل اختیارش دست من. خب حالا نتیجه گراها در بعد یعنی در انتقاد میگه حالا من فرمون رو به هر سمتی بچرخونم وظیفه من اینجا مشخص نیست، باید به نتیجه نگاه کنم، باید به نتیجه نگاه کنم، که حالا میگم این جزء اون بحثه که همجوری سلسله وار پیش میره، اینجا موضوعیت پیدا نمیکنه. اینجا هم چند تا چالش نمیدونم حالا جلوتر میگم. این بفرمایید.
ممنون. فقط مطلب
بفرمایید. این دوستمون که خنده است اسمش.
من یک سوال داشتم، یک مرزی بین عقلانیت و اخلاق باید ایجاد بشه دیگه، یعنی مثلا یک شهر یا قلعه اگر توی سپاهی داره سمت قلعه میاد و یک نفر کش دروازه مونده، خب ما اخلاق بهمون میگه دروازه رو باز کنیم و اون یک نفر داخل بشه، ولی با این طرف خطر هست اون سپاه وارد قلعه بشه و همه رو کشته بشن. خب این وسط برعکس همین داستان کشتیه، یعنی اینجا اگر ما اخلاق رو رعایت کنیم ممکنه مثلا تعداد زیاد بیشتری آدم کشته بشن و با عقلانیت سازگار نیست، یعنی هیچ کس حاضر به این کار انجام این کار نیست، ولی خب تو اون کشتی برعکسه، یعنی این مرز بین این عقلانیت و اخلاق هم باید مشخص بشه. نمیشه میشه ما یه معیار اخلاقی داشته باشیم بر اساسش عمل کنیم، اونجوری که اگه برای این اساس بود که اصلا انسان به این قرن نمیرسه، یعنی در صدهای قبلی منقرض میشد اگه بخوایم بقایی پیدا نمی‌کرد اگر فقط اخلاق رو در نظر می‌گرفتیم.
یه بار دیگه اون مثال تو میگی چیوری بود؟
سپاهی داره میاد سمت قلعه و یک نفر پشت اون دروازه قلعه مونده، ما مسئول اون دروازه ایم، میتونیم دروازه رو باز کنیم اون نفر بیاد تو، ولی ممکنه اون سپاه پشت سر اون فرد بیاد تو. خب در این صورت اخلاق ما میگه اون دروازه رو باز کنیم که این نفر پشت دروازه مونده و اون کشته بشه، ولی خب طرف دیگه اگه دروازه رو باز کنیم سپاه وارد میشه و همه کشته میشن.
حالا بگم، حالا اتفاقی خوبی بود. ببین ما تو اخلاق تو جلسه قبل گفتی نبودی، حالا جلسه قبل خیلی چیز نبود، یعنی مقدمه ورود بحث بودم چیز نبود، ولی یه نکته بود که بگم اینو داشته باشم. ببین تو اخلاق ما یه الان این امروز تو این جلسه مکتب وظیفه گرایی کانتو داریم میگیم، خب ولی فقط این مکتب رو نداریم، یعنی مکتب دیگه هست که اتفاقا ممکنه به شما بکشتون تو جلسه بعد بهش میپردازیم که همین حرف شما رو میزنه، میگه که و نمیگه اون عقلانیه، یه اتفاق اخلاقی هم هست که اخلاقیش اینه که شما در باز نکن، مکتب دیگه هم اینو میگه، یعنی لزوما اینو نمیشه بهش غیر اخلاقی که اگر باز نکرد، بستگی داره کدوم مکتب رو بپذیر. اما راجع به این مرز بین عقل و اخلاق، چون فلاسفه اخلاق اینو مرز بین اون نمیدونن، یعنی اون نظام اخلاقیشون هم عقلانیش هم میدونن، یعنی میان بر پای عقلانیتونو بنا میکنن و حالا ممکنه کسی بگه که از نظر عقلانی این نظام وظیفه گرایانه اشتباهه، یه کسی هم میگه اون از نظر عقلانی اون نتیجه گرایانه اشتباهه یا هر چیز، ولی اخلاقو از اون طریق بهش میرسن. ولی فعلا اینو باز بذارید کنار. خلاصه و جان کلام این که شما وقتی بخواید در رو باز نکنید، اگر فکر کنید درسته، یه تصمیم گرفتی که از نظر یکی از شاید بشه به نوعی گفت رایج‌ترین مکاتب فلسفه اخلاق در دوران کنونی معاصر، یعنی شاید بین فلاسفه و کسایی که با اخلاق سر و کار دارن خیلی طرفدار بیشتر شاید داشته باشه، خیلی نه ولی میشه گفت طرفدار بیشتری هم حتی داشته باشه، اصلا غیر اخلاقی نیست اگر شما در رو باز نکنید. ولی خب از نظر مثلا این نظام که امروز بهش پرداختیم، اونو جلسه بعد من توضیح میدم، یه مکتب دیگه، یه مکتب وزیر، یعنی از این نظر بله. خواهش میکنم. فروزان گفته که این روند جهان با اون عمومیت عمل تناقض نداره. اگه منظور اینه که خب ما اگر عمومیت رو، یعنی اون قاعده عمومیت رو یه ذره قبل‌تر اون اوایل یه اشاره‌ای به این کردم، من گفتم خودم یه نقد شخصی دارم راجع به این موضوع، یه بخشش همین بود دیگه، اشاره کردم. اگر این باشه که ما بگیم که خب اگر میگیم این کار عمومی بشه، یعنی جهان شمول، اون قاعده جهان شمولی بخواد در نظر گرفته بشه، خب ما ببینیم که این کار ما کاریه که درست نیست. اگر جهان شمول باشه پس خیلی نامطلوب میشه، پس ما این کار رو مد مثلا غیر اخلاقی میگیم. این یه جورایی انتقادی میشه کرد به اون. اما دو تا چیز هست، یکی از نظر زمانی سه تا مکتب رو که میخوام بهتون توضیح بدم، این مکتب به پیش از عمل کار داره، پیش از فعل کار داره، یعنی وظیفه گرایی، این قبل از این که اصلا فعل رو انجام بدی شما وظایفت، یعنی اون افعال اخلاقی مشخص شده باشه. مکتب دیگه ای هست که به خود فاعل کار داره، اصلا اون کسی که داره انجام میده مهمه، یعنی اونجا داوریشو انجام میده، اونجا تعیین میکنه که اخلاقی هست یا نیست. مکتب دیگه که نتیجه گرایی که جلسه بعدی بهش میخوام بپردازیم، به پس از فعل کار داره. خب این انتقاد میشه، یعنی گفتم از جانب نتیجه گرایان به وظیفه گرایان داشته شد. خب شما اگر میگید اینجوریه برای اینی که خیره، یعنی این کار خیر باشه، همین قاعده جهان شمولی رو میگید برای اینکه خیر باشه، اونم کانت میگه که اون اراده خیره که درسته. میگه که خب حالا ما میگیم مثلا همه چی رو به نتیجه میخوایم برسونیم، به نتیجه برسونیم، اما عمل اخلاقی رو پیش از این همین لحظه اگر من انجام بدم، یعنی اون نقد رو بهشون وارد میکنه، این حرف شما درسته، خودم گفتم عقب‌تر، گفتم این نقد رو میشه وارد کرد. شما اگه میگی جهان شمولیه یعنی چی؟ یعنی میخوای بگی که نتیجه خوبی نداره دیگه، خب پس چرا داری اینو میگی؟ خب وظیفه گرا گفتم این تسلسل داره، یه جوری سلسله وار میره جلو، پینگ پونگی. اینی که وظیفه گرا میگه که خب همین لحظه ای که من انجام میدم، حالا کاری نداریم بعد ها نتیجهش کی میشه، همین لحظه همزمان هم میگیم دروغ بگیم، اصلا به نتیجهش هم کار نداریم، این از نظر من مطلوب نیست که اصلا کاری نداریم بعد نتیجهش چی بشه، مطلوب نیستش که دروغ بگیم. پس این ولی باز انتقاد بهش وارده، یعنی یه جور راه در روی براش میشه گفت نیست که بگیم که به نتیجه هیچ کاری نداره. تنها چیزی که داره، حالا شارحان و اسکالرای کانت خیلی راه‌های فراری برای این انتقادات تلاش کردن که ارائه کنن، یکیش این که خب مثلا ما همه چیو، خب قاعدش اینه که به نتیجه نگاه میکنیم، اما این نتیجه دیدن ما ربطی به این نداره که رو اخلاق بگیم نتیجه، ما کلا میگیم نتیجه درسته، حالا میخوایم یه قضاوت اخلاقی راجع به کارو انجام بدیم، باید یک معیاری داشته باشیم، معیاره میتونه چیزی باشه که بعد یعنی بگیم که خب نتیجه خوبی داد، چون هر چی ما راجع به هر چی حرف بزنیم راجع به نتیجه حرف زدیم. این سری اومدن اینو این دلیل آوردن، این سری اومدن گفتن خب این دلیلی که داره میاری خودش تایید بر نظام اخلاقی نتیجه گراست، که حالا دیگه تو این دعوا بستگی داره که با جزئیات خیلی مفصلی که وجود داره بین این بحثا همه اینا رو پیش بریم مطالعه کنی و ببینی که حالا چقدر به کدوم رأی قائلی. خیلی خلاصه چون الان اینو الان بهش اشاره کردم، پس چی شد؟ یکی این که این انتقاد رو وارد میشه گفت، من شخصا هم گفتم همچین انتقادی بهش وارده، یه بخشش این بود و یه جوابهایی داده میشه، و یکی اینه که خب همه چی ما به نتیجه نگاه میکنیم،
اما فعلا معیاری میتونیم تعیین کنیم برای اخلاقی بودن یا نبودن. بعد اینکه حالا نتیجه چی میشه و اینا، این خود معیارمون نتیجه نیست، معیارمون چیز دیگه ایه، نتیجه چیز دیگه ایه. اما یعنی انتقادشون به نتیجه گرا اینه که شما از همون قدم اول معیارتون رو نتیجه میذارید که این اشتباهه. این قدم اول معیاری تعیین کنید بعد بگید نتیجه. اونورم نتیجه گرا میگن که نه، شما معیاری که دارید تعیین میکنید خود این که میگی تهش برمیخوره به نتیجه، خود این نشون میده که شما اشتباهی و نتیجه گرایی درست. دیگه این باید بستگی داره که به کدوم قاعده. نکته ای
ببخشید من یه سوالی داشتم. الان فرض کنید یه نفر میاد معیارش رو میذاره که عمل من یا تصمیم من اگه به شکل یک قانون کلی در بیاد آیا تو جامعه هرج و مرج ایجاد میکنه یا نه، اینو میذاره اولین معیار. اگه نمیشه مثلا به کل جامعه تعمیم دادش، میاد حالا نتیجه رو نگاه میکنه آیا این شخص هم باز نتیجه گراه یا نه، اون کسی که به اصطلاح وظیفه محور داره تصمیم میگیره از نظر اخلاقی.
یعنی یه کسی میگه معیار من اینه که هرج و مرج ایجاد میشه، چون هرج و مرج ایجاد میشه پس من این کار رو انجام نمیدم، مثلا این کار رو انجام میدم، این منظور؟
اگه به شکل یک قانون کلی در بیاد، یعنی مثلا اگه همه جای من باشن هر روز همین کار رو انجام بدن باعث میشه جامعه انسانی از هم بپاشه. اینو میگه واسه همین انجامش نمیدم، ولی در حالتی که حالا این میشه صرف نظر کرد از حالت، یعنی مثلا تعمیم پیدا نمیکنه، من میام نتیجه رو در نظر میگم. مثلا همین مثال های خاصی که هم این جلسه و هم جلسه قبل داد، مثلا اینا حالت های خاصن، ولی اگه حالت عمومی باشه مثلا همون مثال اهدای عضو، اونجا ما میایم نگاه میکنیم اگه به یک شکل کلی توی جامعه در بیاد چه اتفاق میفته و بر اونجا مثلا بر اساس همین حالت وظیفه گرایانه تصمیم بگیریم از نظر اخلاقی.
خب ما دو تا در اصل معیار داریم، یکی که بگیم نتیجه چی میشه، یکی هم بگیم که این وقتی در میاد. اتفاقا همین الان قبلش همین بود دیگه، همین بحث بود، خوب شد اینو گفتیم. ببین چند تا گفتم رکن اساسی فلسفه اخلاق کانت، یکیش دیگر خواهی بود به نوعی، یکیش همین قاعده بود و که گفتم جهان شمولی و وظیفه و این که اصلا کلا وظیفه اساسا ما وظیفه‌مون چیه. اون هم اولم گفتم راجع به یعنی ما می‌خوایم یه سری وظایف رو تعیین کنیم. اول بیس اصلیش بود اراده خیر، یعنی اساسش این بود یه اراده خیری باید باشه، این اول قدم اول. قدم دوم که باید دیگر خواهانه باشه تصمیم ما و با در نظر گرفتن نه و بعد جهان شمولی رو در نظر بگیریم. ولی این جهان شمولی رو در چه در نظر بگیریم؟ در صورت مثلا بگیم جهان شمولی بر اساس نتیجه، همین توضیح قبلی هم یه اشاره کردم اولش که کاملتر گفتم، نه بر اساس نتیجه، یعنی جهان شمولی رو تعیین می‌کنیم برای تعیین اون افعال. یعنی ما بگیم دروغ بده، خب دروغ رو تعیین می‌کنیم بر اساس دیگه، بعد که اینکه بخوام دروغ بگیم یا نگیم دیگه نمیتونیم اینو تنظیم کنیم بر اساس اینکه در نتیجه این دروغ من چی میشه. متوجه منظورم شدی؟ یعنی من فعلمو با این تعیین میکنم با این قاعده، یعنی اونجایی که اون کجا بحث جهان شمولی اومد وسط، اما اول اگه میومد که کاملا نتیجه گرا بودیم، اونجایی اومد وسط که به کانت میگفتی که خب حالا ما وظیفه گرایی تو همه رو قبول کردیم، حالا مصادیق شما بگو ما چیکار بکنیم. الان دونه دونه اون اعمالی که کارهایی که ما انجام بدیم و باید اخلاقی بدونیم اونا رو یا غیر اخلاقی بدونیم، اونا چیه؟ اونا رو ما تعیین کن، اونا رو ما چجوری بهشون برسیم. برای این رجوع میکنه به قاعده جهان شمولی، یه برای افعال رو میخواید تعیین کنید برو سراغ این، ولی بر اساس نتیجه نه. افعال رو که تعیین کردی یعنی رسیدی به اینکه این افعال اخلاقی هستن یا نیستن. خب اونا رو که رسیدی بهشون، حالا میخوای اینو انجام بدی، به نتیجه کاری نداری دیگه. نتیجه میخواد به هم پاشیدن افلاک باشه، جهان میخواد بره رو اصلا بپاشه، مهم نیست. تو افعالو تعیین کردی، حالا بر اساس اون انجام بدی وظیفه خودتو، مهم نیستش که دیگران. چرا؟ به خاطر اینکه این نتیجه میتونه متغیر باشه دائما و تو نمیتونی با اون حرکت کنی، یه جور فایده گرایی از نظر کانت. نمیتونی حرکت کنی، چون این معیار رو از دست میده و میشه بر اساس اون هر کسی یه توجیهی بیاره از نظر کان. یعنی شما بگی خب مثلا حالا همه دارن دروغ میگن، منم دروغ بگم، چرا؟ چون اگه اونا همه دارن دروغ میگن مثلا بر این اساس فکر گرفته دروغ، مثلا ممکنه یه جایی دروغ گفتن من از پاشیدن جامعه جلوگیری کنم. نه، افعالی که خواستی تعیین کنی با تو به این رسیدی که دروغ بده. اگه دروغ بده که تموم شد، به نتیجهش کاری نداریم، وظیفت نگی. اینجا اتفاقا دعوا سر همین نقطه است، تو نتیجه گرایی رو اصل قرار میدیم یا نه وظیفه رو اصل قرار میدیم؟ چرا؟ به خاطر اینکه گفتیم همه چی رو میشه گفت نتیجهش، یعنی بحث شروع میشه راجع به هر چیزی تو فلسفه، حتی تو چیزای دیگه، تهش میرسه به نتیجه، میرسه صحبت که میکنیم میری سراغ نتیجه. ولی آیا ما معیارمون هم باید بر اساس نتیجه باشه یا نه باید یه معیاری تعیین کنیم که بعد از دلش بخواد نتیجه چی در بیاد یا نه؟ اینجا دعوای همینجا شکل میگیره دیگه. اینجا وظیفه گرا میگه نه، برای تعیین افعالت برو سراغ جهان شو. اونی که شما گفتیم میشه نتیجه گرا.
متشکرم، متوجه شدم. توی فلسفه کانت ما فقط از اون بخش نتیجه و اینا واسه همون تعیین وظیفه استفاده میکنیم، وگرنه کلا فرق میکنه. متوجه شدم.
حالا تازه اینم بگم، اینم اضافه کنم، برداشت اشتباه نباشه، سوء برداشت پیش نیاد، حتی اینم بر اساس نتیجه نمیدونه، این قاعده رو نتیجه نمیدونه، چون نتیجه رو پس از فعل میبینن. میگن که خب مثلا فرض کنیم که همین لحظه، یعنی مثلا فعل انجام هم نشده باشه، همین لحظه اگه همه در حال دروغ گفته باشن مطلوب نیست. همین لحظه اگه اون مثالی که زدم مثلا یه شخصی رو ببینی که آدم شروریه ولی همه چیزا رو داره، همه چیزایی که ما فکر می‌کنیم خوبه، ثروت، هوش، دانش، همه چی، ولی به نظرمون آدم شروریه و اگه بی‌طرف باشیم قضاوت درستی نداریم، صرف نظر از نتیجه، صرف نظر از اینکه حالا چی پیش میاد چیه. اگر منفع بی‌طرف باشیم اینو خوب قضاوت نمی‌کنیم که از اراده خیر اینجا شروع می‌کنه. و اینم تازه نتیجه نمی‌بینن، درسته نتیجه گراها بهشون گفتم این نقدو دارن که شما دارین نتیجه رو می‌بینید، یعنی قاعدتون نتیجه گراست. خب و گفتم یه سری اسکالرها هستن که میگن خب نتیجه که بیس همه چیه، ما معیار رو تعیین می‌کنیم، ولی خب اصل فلسفه میگه اینم رو نتیجه نیست، این میگه پس از عمل نیست، این قاعده جهان شمولی، این بحث مجزایی داشت. ولی خب انتقاداتی هم هست دیگه که تو نتیجه گرایی بیشتر به این میرسم، این نتیجه گرایی رو تو توضیحش با نقد این وظیفه گرایی شروع می‌کنه.
متشکرم.
خب من رکورد رو استاپ کنم.